بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب احکام عشرت فی السفر و الحضر، خلاصه جلسه اول تا پنجم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای دوستانی که بعداً صوت رو گوش میکنن توضیحی بدم در مورد این جلسه. پیشنهادی برخی از دوستانی که باشون این ابوابی رو از کتاب وسائل شیعه به این سبک جدید خوندیم داشتن که ما چون فرصت نداریم که این طرح 400 نواری رو گوش بکنیم و تمام بکنیم، با یک حجم بسیار مختصرتری یک دوره عناوین ابواب و روایت‌های مهم بحث خونده بشه. من یه مقدار تأمل کردم در مورد هدف این بحث. ما دو تا هدف توی کتاب وسائل شیعه مد نظر داشتیم. یه هدف همین کاری که دوره‌ای که الان شروع کردیم که مضمونی از روایات که دیگه طلاب ندیده باشن نداشته باشن و عمده مضامین روایاتی ما رو در ابواب فقهی ما و همینایی که مرحوم صاحب وسائل رحمت الله علیه جمع کرده و در مستدرک آمده دیده باشن، حالا برای تکمیل این نسبت به روایات معارفی و مباحث کلامی و اعتقادی اینها رو چه کار میکنیم، مباحث تاریخی چه کار میکنیم. انشالله این دوره که تمام شد بعد یه طرحی هست خدمتتون عرض خواهم کرد، شاید بتونیم اونهایی رو به یه طریق جبران کنیم مطالب ضروریش. ولی این طرحی که الان دوستان میخوان در واقع طرح خوبیه، ولی ما این رو در واقع واگذارش کرده بودیم به کتاب شریف الفقه الاستدلالی، چون عرض شد که ما باید یه دوره این 1500 تا 2000 تا روایت ام الباب رو در ابواب فقهی ببینیم، که چون جناب آقای ایروانی حفظه الله در کتاب دروس تمهیدیه عمده این روایات رو آورده بودن، ما نیازی نمیدیدیم دوباره اینها رو تکرار بکنیم. لذا طلابی که دوست دارن این کار رو انجام بدن، خوبه که یک دوره برای دیدن این روایات سریع کتاب شریف دروس تمهیدیه رو به صورت سریع بخونن. هرچند ممکنه برای طلبهایی که در سطح دروس تمهیدیه هستن سخت باشه، ولی برای جامعه هدف ما در این سطح، یعنی دوستانی که وارد درس خارج میشن، سریع میتونن روایات رو ورق بزنن و بدون اینکه استدلالات رو ببینن یک دوره سریع خلاصه ادله رو نگاه کنن. شاید هر کدوم در یک صفحه بتونن 15 در یک ساعت 15 صفحه از اون کتاب رو بخونن، نزد با یک ساعت بسیار کمی میتونن کار رو مرور کنن. ولی حالا نکته ای که وسط پیش آمده، خب بعضی از دوستان که خب اون کتاب دروس تمهیدیه رو نخوندن یا حوصله خوندنشو ندارن، همچنین است که برخی از دوستان هم برخی از ابواب هم هست که در اون کتاب نیست. بسیاری از ابوابی که الان ماها داریم بحث میکنیم در همینجا، مثل همین ابواب احکام الهجره ای که در بحث حج آوردن، که اینا تقریبا هیچ کدوم از مضامینش در کتاب شریف الفقه الاستدلالی نیست. ما فعلا این تصمیم رو گرفتیم برای دوستانی که تو اون سطح هم یا دوستانی که تو سطح خارجن ولی صلاح نمیدونن که به صورت مفصل، یا فرصتش ندارن یا علاقه ندارن به صورت مفصل یه دوره وسائل شیعه رو ببینن، بیایم یه برنامه‌ای بریزیم. این برنامه جدایی نیست، در حین همین تدریس ها انجام خواهد شد. فعلا هدف و ابوابیه که توی دروس تمهیدیه نیست. اینها رو ما بیایم هر تقریبا مثلا هر 5 جلسه، 6 جلسه، 4 جلسه، بس دیگه به او حجم داره. یعنی اگر اونجا متوسط ما بنامون رو ریخته بودیم بین 30 تا 40 جلسه بخونیم، در اینجا بنامون رو می‌ریزیم این که بین مثلا عرض کنم خدمت شما 100 تا 120 صفحه، مثلا اونجا 30 تا 40 صفحه بود، اینجا بین 100 تا 120 صفحه بتونیم در هر جلسه‌ای بخونیم. یعنی هر جلد از وسائل شیعه رو بتونیم مثلا توی مثلا اگر مثلا 5 جلسه 6 جلسه تمام کنیم 20 جلد رو بشه تو 100 جلسه، یعنی در یک چهارم اون حجم. البته عرض کردم فعلا قصدم نیست همه ابوابی کار انجام بشه، و یه ابوابی هم که قبلا گفتم مثلا ابواب تجارت و اینا که ابواب مهمه، حالا بعد ببینم اگه فرصت شدی کار انجام میدم، ولی یه ابوابی که اینجاست مثل یه احکام الاشری که داریم این ایام میخوانیم، یا مثلا کتاب امر به معروف و نهی از منکر که ابواب الامر و نهی، ابواب جهاد نفس، اینهایی که به این ترتیب توی کتاب اصلاً دروسون تمهیدیه نیامده و ابواب اجتماعی تر و پرکاربردی تره، اینا رو به صورت جداگانه سعی میکنیم در یه فرصت مختصرتری بخونیم. جلسه که امروز داریم اولین جلسه و جلسه یعنی در واقع امتحانیه که ببینیم میتونیم این کار رو انجام بدیم و کیفیتش و بازدهیش به چه صورته. قطعا دیگه دوستان توی این دوره انتظار توضیح نداشته باشن، چون من تو دوره تفسیری روایات رو توضیح دادم، حل تعارضاش کردم، اینجا فقط نکات رو اشاره میکنم. کسایی که تمایل دارن بحث ها رو به صورت تفصیلی تر و منظم تر ببینن، القاعده به اون بحث تفصیلی مراجعه خواهند کرد. ابواب و احکام العشرة فی السفر و الحذر توضیح دادم که مرحوم صاحب وصال رحمت الله علیه بسیار از این بحث ها رو در ضمن ابواب احکام العشرة در ذیل کتاب حج آوردن. باب وجوب عشرة الناس حتی العامه، معاشرت با مردم حتی عامه رو واجب انجام بدیم، به اداء الامانه، کافر و فاسق و فاجر امانت رو باید برگردونیم، و اقامت شهاده و سه توضیح دادم، ولو که فقهی شما قائل باشید که اموال کافر رو میشه تصرف کرد، باید مال رو برگردونید، بعد از کنون خواستید بعد از اینکه مال در دست خودش بود مال رو بگیرید، ولی مالی که امانت دستتونه باید برگردونید، باید شهادت خواستن شهادت بدید، راستگویی کنید، استحباب و عیادت المرزا، به عیادت مرزاشون مستحب بریم و شهود الجنائز تو جنازه هاشون حاضر بشیم، و حسن الجوار با اهل سنت حسن همجواری داشته باشیم، و صلات و فی المساجد که اینا تحت عنوان تقیه عمدش بحث میشه که مرحوم شیخ العاملی بحث تقیه رو در کتاب الامر و نهی در ذیل بحث امر به معروف و نهی از منکر در ابواب امر و نهی اونجا مفصل این مباحث رو ایشون آوردن، بحث تقیه رو اگر خواستید اونجا رجوع کنید. در باب 24 و باب 25 امر و نهی بحث تقیه رو مفصل مرحوم شیخور بحث کردن، اونجا رجوع بفرمایید. روایت دوم رو باب رو میخونم. زید شهام میگه قال قال علی ابو عبدالله علیه السلام امام صادق فرمودن اقرا علا من ترا انه یطیعنی منهم و یأخذ به قولی السلام، بر هر کسی که میبینی که از من اطاعت میکنه و آخذ به قول منه و من امام صادق رو امام خودش میدونه سلام برسون، و این رو بگو که و اوصی کن به تقوی الله عز و جل، شما رو به تقوی الهی وصیت میکنم، والورع فی دینکم و الاجتهاد لله برای خدا تلاش کنید، و صدق الحدیث راستگو باشید، و اداء الامانه و طول السجود سجدهای طولانی، و حسن الجوار همسایه خوب، فبهازا جاء محمد صلی الله علیه و آله، عد الامانت الى من اعتمنکم علیها برن او فاجرا، نیک و بد امانتی پیشتان گذاشتن بازگردانید، فا انت رسول الله صلی الله علیه و آله کان یعمرو به اداء الخیط و المخیط، پیغمبر می فرمودن نخرو با سوزنش، یه نخ و سوزن که چیز بی ارزش هم هست برگردونید، سلو عشائرکم، به قرینه که سر جای خودش توضیح دادم به قرینه نزدیک 90% یه عشائرکم تصحیفه، سلو مساجدکمه، در مسجدهاتون نماز بخونید، وجهدو جنائزهم، بر جنازهاتون بر جنازه های اهل سنت حاضر شوید، و عودو مرزاهم، عیادت مریضانشون بروید، و عدو حقوقهم، حقوق همسایگیشون رو رعایت کنید، فاین و بقیه حقوقشون رو، فان الرجل منکم اذا ورع فی دینه و صدق الحدیث و عد الامانه و حسن خلقه یا خلقه مع الناس، رفتارش با مردم درست بکنه، قیل هازا جعفری، یا مردم میگن این جعفریه، و یسر رو نیزالگ، من خوشحال میشم که شما رو به من در حالت خوب منتسب کنن، و یدخل علیه منه سرور، خوشحال میشم، و قیل هازا ادب و جعفر، میگن امام امام باقر اینها رو ادب کرده و اذا کان علی غیر ذلک دخل علی بلاؤه و عاره، گرفتاریش و ننگش برای من میمونه. و قیل هازا ادب و جعفر، نگاه کنید اینا چجوری اینا تربیت کرده، چقدر بی ادبین. و لا لحدثنی ابی ان الرجل کان یکون فی القبیله، زمان قدیم یه نفر در قبیله بود من شیعت علی علیه السلام، فیکون و زینه ها، زینت اون قبیله بود، اداهم للامانه، از همه بیشتر امانت مردم را ادا میکرد، و اقضاهم للحقوق، از همه بیشتر حقوق مردم رو میپرداخت، و اصدقهم للحدیث، از همه راستگوتر بود، الیه و سایاهم و ودائعهم، کسی میخواست امانت بذاره میگفتن فلانی امانت داره، میخواستن کسی رو وصی انتخاب کنن، وصیتی بکنن پیش او میذاشتن، تسأل العشیرت، ان وقتی سوال میکردن که فلانی چی جوریه، فتقول من مثل فلان، کسی مثل او نداریم، انه ادانا للامانه و اصدقنا للحدیث. و در مجموع روایت جامعه روایت باب، روایت هفت خدمتون میخونم. سوال بفرمایید.
آتون فکر کنم نافهم به تصحیف سلوم سلو اشعارکم اتوان بود تو جامعه الحدیث اینجوری اعراب کرد،
مفصل همه وجودش رو توضیح دادم، سلو و سلو همه رو تو دوره تفصیلی نیم ساعت این روایت توضیح دادم. و ابلغ مولانا ان ابی عبدالله علیه السلام قال، ابلغ موالین السلام، به موالی ما سلام برسونید، و اوصهم به تقوی الله، اونها رو به تقوای الهی وصیت کنید، و العمل صالح، به عمل صالح اونها رو وصیت کنید، و یعود صحیحهم مریضهم، اینی که صحیحشون مریضشون رو عیادت کنه، و یعود غنیهم علی فقیرهم، غنیشون به فقیرشون برسه، و ایشهد حیهم جنازت میتهم، حیشون به جنازه میت بره تو شیعیان، و ایتلاقو فی بیوتهم، با همدیگه بشینن، و ایتفاوضو علم الدین، علم دین رو مقابله و گفتگو کنن، فا ان ذالک حیاتون لامرنا، تو روایات متعدد حیات امر ما من احیا امرنا زیاد به کار رفته، که یعنی انقدر با شیعیان باشید. این روایات به شدت توضیح شده دم در جامعه اهل سنت نازل شده، تو فضای جامعه اهل سنت خیلی تأکید کردن بر اینکه احیای امرشون بکنید. فا ان ذالک حیاتون لامرنا، رحم الله عبدا احیا امرنا، و اعلمهم یا خیثمه انا لا نغنی عنهم من الله شیئا الا بالعمل الصالح، ای که اینا شیعیان منن، ما اینا رو از هیچ چی بی‌نیاز نمی‌کنیم، یعنی هیچ فایده‌ای براشون نداریم مگر اینکه عمل صالح داشته باشن. فان ولایتنا لا تنال الا بالورع، ولایت ما، حالا محبت سر جای خودش آمده، ما رو مگر به محبت عرض کنم ببخشن، و الا ولایت اهل بیت، ان ولایتنا لا تنال الا بالورع، باید ورع داشته باشی تا به ولایت و پیروی ائمه علیهم السلام برسی. ان اشد الناس عذابا یوم القیامه من وصف عدلا ثم خالفه الى غیره، اشد الناس عذابا یوم القیامه، ما اخونداییم که برای مردم یک عدالتی رو توصیف میکنیم، میگیم این کار خوبه، ثم خالفه الى غیره، رها میکنیم بقیه انجام بدن، خودمون انجام نمیدیم. باب استحباب و حسن المعاشره و المجاورت و المرافقه، در روایت حضرت فرمودند من جان
این توصیه به احیاء هم مناطش امروز هم هست تو جامعه شیعی؟
بله، مناطب احیای امرم در رتبه عسکرم خدمت شما خواص هست. ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله ولا يتحمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. بسیار از این مطالبی که شما میبینید که جزء اسرار شیعه هست، که حالا تو بعضی از رواتم توضیحش میاد و توضیحش گفتیم، اینها عرض کنم را کلماتی نیست که برای خیلی از عوام مردم شما بتونید بگید و عوام مردم تحمل اینها رو داشته باشن. بله الانم همین جوریه، احادیثی رو میذارید، احادیث نورانیت اهل بیت علیهم السلام، فضائل اهل بیت رو میخونید، تو همین جامعه شیعی ما، همین جامعه آخوندی ما، خیلی ها نسبت به امور منکرن، اینها رو قبول ندارن. بله احیای امر هم هست، هر کدوم احیای امر مراتبی داره، بعضی وقتا اول شیعگیه، تو روایاتی که حالا تو تو همین ابواب عرض کنم خدمت شما مختلف جای مختلف آمده که گفتن گفتن که اصلا تو همه ابواب امر و نهی هم آمده اصلا کاری نداشته باشید. همین جا هم بعضیش میاد که شما کاری نداشته باشید به مردم، نمیخواد تبلیغ بکنید، دین رو بذارید شیعگی یک چیز خاصه و اگر کسی آمد یه ذره هدایت خواست یه ذره هدایت بدید. یعنی ماها خیلی ائمه علیهم السلام امر به این که اهل سنت رو خیلی تلاش بکنیم و شیعه بکنیم از مجموع روایات در مقام تقیه برمیاد که خیلی دنبال این نباشید، خودتون رو در خطر نندازید که حالا بعدا مجموعه روایات رو جمع بکنه. ولی در مجموع عرض میکنم الان هم به همون میزانی که هست کسی که عوام الناس احیای امر کنی میزان معرفتش بالا بکشید. توی ابواب توضیح دادم شما میرید میشینید با همین اقوام با پسرعموهاتون یه جاب میشینید شروع میکنید از رجعت براشون توضیح میدید. من تجربتا دیدم بعضیاشون اصلا هیچی حالشون از این مباحث نیست و اینقدر این مباحث براشون جذابه براشون شیرینه که بالاخره یه مقداری از این معارف رو بدونن. ما خودمون خیلی از این معارف رو هی گفتیم و شنیدیم، برای خودمون اینها خیلی عرض کنم خدمت شما راحت و روشنه، ولی برای خیلی از مردم روشن نیست. باب استحباب و حسن المعاشرت و المجاورت و المرافقه، رفق و مدارات با مردم. حضرت فرمودن دو سه تا نکته تو روایت است، نکات مهم. اولیش من خال فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليهم فافعل. در مخالطه با مردم اگه میتونی تو دستت بالاتر باشه، یعنی تو بیشتر به مردم کمک کنی، تو بیشتر به مردم خدمت کنی، تو بیشتر به مردم هدیه بدی، تو بیشتر کارگشایی بکنی، تو گرفتاری رو رفع کنی، نکن اونها گرفتاری رو ازت رفع کنن. هیچ وقت از اینکه حاجت مردم در خونه شما میاد ناراحت نباشید، خوشحال باشید که شما گرفتار نیستید، در خونه اونها رفتید رو انداختید، اونها آمدن به شما رو انداختن و شما تونستید خدمت کنید. فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليهم، دست تو بالا باشه انجام بده. روایت دو رو میخونم. امام صادق فرمودن که وقت نفس که علی حسن صحابه نفس خودت رو بر خوش همنشینی، حسن صحبت و همنشینی با مردم منقاد کن. وقت نفس که علی حسن صحابه لمن صحب، حالا در چی؟ فی حسن خلقک، خوش اخلاق باش و کف لسانک، زبان تیز نداشته باش. وکزم غیزک، ناراحتی تو بشور و اقل لغوک، کار لغو کم انجام بده. و تغرس و عفوک، عفو خودتو در دل مردم بکار. و تسخو نفسک، عرض کنم خودت را بخشنده کن. عرض کنم خدمت شما که حالا این روایت یه باب مفصلی داره، یه مقدارش هم توضیح دادن که اگر انسان بخشنده نیست خودش رو وادار به بخشندگی بکنه. روایت ششم رو عرض میکنم. امام صادق میفرماین لیس من المروءه ان یحدث الرجل بما یلقی فی السفر من خیر او شر. یه مسافرت رفتی آمدی تو سفر دیگه که به شما رو اذیت کرده، یکی ناراحت شده، یکی دیر آمده، دیگه وقتی برگشتی هی بدیای دیگران رو تعریف نکن. مروت نیستش که اون چیزی که خوبی خوشی عرض کنم خوبیایی که خودت به دیگران تو سفر کردی یا بدی که دیگران به شما کرده اینها رو بخوای بیان کنی. باب بعدی، باب کیفیت المعاشره، من اصناف الاخوان، با اصناف مختلف برادرها چجوری معامله کنی. روایت اول رو میخونم. حضرت میفرمایند که قام ابی جعفر الثانی قال قام الی امیر المؤمنین رجل بالبصره، جلوی حضرت گفت اخبرنا عن الاخوان. حضرت فرمودن الاخوان و سنفان، یکی اخوان و ثقه و اخوان المکاشره. این خیلی روایت قشنگیه. بعضیا اخوان ثقه ان، او برادران مورد اعتماد و صمیمی ان. بعضیا اخوان المکاشره ان، همونایی که رفیق ظاهری ان، همینایی که سال یک بار گعده میگیری دعوتشو میکنی میشین دور هم دیگه یک گعده میکنین و تمام. نه ارتباطات خانوادگی دارید، نه با هم مراودات مالی دارید، نه رسیدگی به کار هم دیگه دارید. نه اگر او سفر بخواد بره ماش. من همیشه اینجوری میگم اخوان الثقه کیان؟ اونایی که وقتی میری مسافرت، وقتی خونت خالی زنگ میزنی آقا آمدید تشریف آوردید بیاید منزل ما، میخواد روزه بگیره روزهش میندازه خونه شما، سفرم میخواد بره شمال، شما یه هفته ماشین نداری، ماشین چه بهش میدی؟ میگه پاشو برو سفر شمال. اینا اخوان کیان؟ اینا اخوان الثقه ان. اونایی که چند وقت یکی دیگه یک بار دعوت میکنی یا یه عرض کنم سوری میدی و دور هم دیگه میشینین، یه گردی میکنین، یه باقی با هم دیگه میرین، اینا اخوان المکاشره هن. اما اخوان و سقف و هم کل کف و الجناح مثل دست و بالن و الاهل و المال مثل اهل و مال خودتن. فاذا کنت من اخی که علا سقتن رفیق چنینی پیدا کردی که این چنین با هم مورد اعتمادت بود، فبذل له مالک، مالت رو بذل کن و یدک، دستت رو اجازه بده از مال تو و از تو استفاده بکنه. و صاف من صافا، با کسی با او دوسته دوست باش، و عاد من عادا، با دشمنش دشمن باش. البته این فی سبیل الله دیگه، یعنی عداوت در راه دشمنیه، نه و الا او با یکی اختلاف خانگی داره یا ساختمونشون با هم دیگه سر ساختمون دعوا دارن، ما هم بریم با او دشمنی بکنیم. وقتم سر رهو، سرش رو از کنم پنهان کن. و عینهو، عرض کنم خدمت شما، در نسخه دیگه هست و عیبهو، شاید بهتره. وقتم سر رهو و عیبه، عیب و سرش رو کتمان کن. و از هرمن هل حسن، هر جا میرسی خوبیاشو بگو. و علم ایو حسائل انهم اعز من الکبریت الاحمر، هر کدومون تو زندگیمون 4 تا 5 تا رفیقای اینجوری صمیمی داریم. و اما اخوان المکاشره، رفیقای ظاهری به قول ما گردهی، فانک تصیب منهم لذت دارم، میشینین یه جوکی میگین کیفتو میبری. ولا تقطعن ذلک منهم، یه با هم دیگه هم نشینی دارید، این ارزششون قد نکن. ولا تطلبن ما وراء ذلک من ضمیرهم، بیشتر از اینا از درونشون نخوا که برات یه کار اساسی انجام بدن. گیر کردی برای چکت، مثلا میگه تو هر وقت چک داری مثلا از فلانی چرا میگیری، میگه خب این رفیقمه، چرا مثلا به ما نمیگه؟ خب میبینی آقا اصلا ما به شما رفاقتی نداریم، مثلا رومون نمیشه بیایم رو بندازیم. با یکی رفیقی همیشه زحمتات، بعد از فاوضه صحبت میشه میگه آقا همیشه زحمتات بار توئه، میگه خب آقا ما با هم رفیقیم، زحمت قرار بشه برای کی باشه؟ هر کی 2 تا 3 تا رفیق داره مثل برادران دیگه، اگه قرار بشه او اسباب کشی داشته باشه به من نگه، پس به کی بگه؟ اگه گیر کرده به من نگه به کی بگه؟ اگه پول قرض میخواد الان یه جای افتاده به من نگه به کی بگه؟ ما مثلا رفاقی صمیمی دیگه، یه موقع اتفاق خیلی بدی برای یکی از رفاقا افتاده بود، فرزندش به رحمت خدا رفته بود، همونجا زنگ زد که من مسترسلم چیکار کنم؟ خب شما میگه آقا به من چه، میخواست خودت فکرشو بکنی. اونجا جایی که دیگه تنها کسی که پناه آورده به تو پناه آورده، این رفیق صمیمیته. با این رفیق صمیمی جالبیه، خیلی وقتا آدم با همین رفیقایی که خیلی صمیمیه بگو به خندش ممکن انقدر نیست، علتش همین که انقدر دیگه همدیگر رو میبینن روز در میون، هر روز همه میبینن، که دیگه جا برای جوک و تعریف خیلی نمیمونه. اون رفقایی که دورن بیشتر دلت هم ممکنه تنگ میشه، ولی انسان نباید حواسش قطع بشه که آقا این رفیقشه دیگه، شما همسفره همین، خونه تو یه چیزی باشه خونه اون نباشه، تو دستت باز باشه و دستت باز نباشه، یه وامی رسیده نداری زنگ میزنی فلان یه وامیه نمیخوام، بیا این وام رو بگیر. یا عرض کنم خدمت شما یه جایی یه هدیه یکی داده سهم اون رو بگیر. یا عرض کنم کلاس جور میشه، میخوای مثلا بین رفقات یه نفر 4 نفرن همسطن استاد معرفی کنی، عرض کنم رفیقته، بالاخره 2-3 تا رفیق استقا که داری، ما باید هوای همدیگر داشته باشیم، ما باید برای همدیگه دلسوزی کنیم، فلانی میخوای این کارو بکنی نکن، فلانی اینجوریه، اینها دخالت هم نیست، ما با همدیگه انقدر صمیمی هستیم. هر کی چند تا رفیق داره، ولا تو طلبن از این اخوان مکاشره ما ورا ازالک من ضمیرهم، و ابذل لهم ما بذلوا لک، تو همون چیزی رو بهش بده که به تو دادن. چی دادن؟ منطلاقت الوجه، یک روی خوب و حلاوت اللسان، دو تا شوخی عجیب، بیشتر نیست. نهایت سالی یک بار یک گرده و یک سوری هم بهشون میدی. باب بعدی، باب استحباب توسیع المجلس. و او زمان اینجوری بوده، مسجد که می آمدن همه دور میشستن، یکی می آمدن دایره رو باید بازتر میکردن. باب استحباب توسیع المجلس خصوصا فی الصیف، هوا گرمه، هی به هم دیگه میچسبید، از اون طرف ما میگیم مستحب بتونه ما شانه ها بچسبه، از اون برم تو مسجدا تو تابستون تا هوایی گرم هر چی میری کنار یکی وام میسی که مستحب رعایت کنی، گرم میشه خودت میکشه ایبر. باب استحباب توسیع المجلس خصوصا فی الصیف، تو هوای فیکون بین کل اثنین مقدار و عدم الذراعه صیفن، در تابستان به اندازه همین استخوان ذرا که تقریبا 35 سانتی 40 سانتی فاصله بندازید. و معونت المحتاج و ضعیف، کسی که محتاج است و ضعیف هستم شما در اینجا کمکش بکنید، که روایتی نمیخونم. باب استحباب ذکر رجل به کنیته حاضرن و به اسم غائبن، نکنید. در زمان قدیم این بوده که نکتهشو بگم روایتشو میخونم، جلوی روی طرف همیشه بالاشاره معلوم شما چه کسی رو دارید نام میبرید، لذا از کنیه استفاده کنید که احترامیه. دقت کردید؟ حتی در عرب لقب هم انقدر احترامی نیست، روایت متعدد داریم. عنوان بصری به حضرت گفت یا شریف، حضرت فرمودن قل یا ابا عبدالله، به کنیه صدا کن. عرب کنیه رو احترام احترام میدونه و دوست داره. پس جلوی رو احترام کنید، به کنیه صداش بکنید، یا در روایت دیگه داره به همون اسمی که دوست دارید. شما به والدتون میرسید میگید هاش خانم، میگه هاش خانم نگو مامان، بگو مامان، بگو مادر. همون چیزی که طرف مقابل دوست داره. به باباتون میگید هاج آقا، میگه بابا بگو یا پدر بگو، دوست ندارم بگی هاج آقا. یعنی دوست دارم صمیمی‌تر باشه. متوجه شدید؟ همون که اسمی رو یا همون خصوصیت رو تو این فیلم‌ها که نشون میده، این غربی‌ها این خصوصیت خوب رو دارن که هر وقت یکی یکی رو صدا میزنه، خیلی شاید تو اکثر فیلم دیده باشید یه هست که میگه نه به این اسم منو صدا بزن، به همون اسمی که دوست داره شما صداش بزنی، همون اسم رو ابراز میکنه. پس بنابراین ده. ولی وقتی غائب مشکلیه که اگر بگی ابا عبدالله، خب 50 تا ابا عبدالله، اگر بگی که از کنم ابا فلان، مگه کنیهای خاص؟ لذا اونجا میگم به اسم مثال بزنید که اسم بچه و اسم پدرش بیاد. وقتی اسم این دو تا کنار هم میاد شناخته میشه. وقتی میگی جعفر ابن محمد مشخصه، ولی وقتی میگی ابا عبدالله تو غیبت مشخص نمیشه. پس پشت سر به اسم صدا بزنید، جلو به کنیه که احترامه. اذا کان الرجل حاضرا فکنهی و اذا کان غائبا فسمهی. حاضر کنیهشو بگو، غائب اسمشو بگو. بابا کراهت الانقباض من الناس، آدم خوش برخورد بشه، مردم چیزی میگه ناراحت نباشه، هی با مردم دعوا کردن و کل کل کردن و شوخی کردن و کم ظرفیت نباشه. یه متلک بار میکنه، بلد یه متلک هم بارش کن، بلد نیستی شوخی از کنارش بگذر، یا اصلا احساس کن نشنیدی، چیزی رو به نشیده بگیر. بهترین راه اینه که یه موقعی اگر حالا ما که خوش شانسیم خیلی چیزی به همون نمیگن، ولی از رفقا میشنویم، رد میشه با ماشین یه چیزی میگه، تیکه میندازه، سلام علیکم. خب قرآن هم میگه که از کنم از جاهلین که کنارش رد میشه قالو سلاما. راه همینه. حضرت فرمودن الانقباض من الناس مکسبتون للعباده. انسان از مردم گرفته بشه، این باعث میشه که کسب دشمنی بشه. روایت دو رو میخونم. قال لقمان لابنهی، حضرت لقمان علی نبینا و آله و علیه السلام به فرزندش فرمود، یا بنی اتخذ الف صدیق و الف قلیل ولا تتخذ عدوا واحدا والواحد. باب رفتیم، آره. باب استحباب استفادت الاخوان والاستخاره والالفت بهم و قبول العتاب. مستحبه که انسان بشینه از برادرانش گفتگو کنه، نکته استفاده کنه، با رفیقاش بشینه باشون الفت داشته باشه. اگر نکته ای رو گفتن، پندی دادن، عتابی کردن، عتابش رو قبول کنه. حضرت لقمان میفرمایند که هزار دوست بگیر، هزار تا کمه، یک دشمن نگیر، یکی زیاده. روایتش ششم رو میخونم. حضرت فرمودن امام صادق استکثروا من الاخوان فلان لكل مؤمن دعوه مستجابه. برادر رفیق زیاد بگیر، هر کدومشون یه دعای مستجاب دارن، تو رو دعا میکنن گرفتاریت برقرار میشه. در روایت نهمه بفرمایید.
البته که از جناب لقمان نقل میشه حجیت داره؟
امام نقل میکنن، بله،
از لقمان
امام علیه السلام روایت رو نقل میکنن. ما از لقمان بلا واسطه چیزی نداریم، هرچی نقل شده توسط ائمه علیه السلام نقل شده. قرآن هم کلمات حضرت لقمان رو نقل میکنه به عنوان حکمت و نکته درسته. اگر قرآن کلام حضرت لقمان رو در مقام وعظ و پند نقل بکنه یا ائمه علیه السلام نقل بکنن، بله حجته. مثل اینکه امام علیه السلام فعل یک کسی غیر امام رو در مقام بیان یک مدح یا ذمی بیان بکنن، معلوم میشه رفتار او درست بوده یا غلط بوده. روایت نهم رو میخونم. ایوب ابن نوح قال کتب، یعنی علی ابن محمد، الی بعض اصحابنا. حضرت فرمودن که آتف فلانن، برو به خاطر این کارش معاتبش کن و قل لهو، بهش هم بگو اذا اراد الله به عبد خیرن، اذا اراد الله به عبد خیرن اذا عوتبه قبله. بهش بگو وقتی خداوند متعال برای یک بنده خیر رو میخواد، اگر عتابش بکنه، او عتاب رو قبول میکنه. باب استحباب صحبت العاقل الکریم و اجتناب الاحمق اللئیم. با آدم عاقل و کریم ارتباط داشته باش، با احمق لئیم پس ارتباط نداشته باش. قال امیر المؤمنین، حضرت فرمودن لا علیک ان تصحب ذالعقل و ان لم تحمد کرمه. اشکالی نداره که با آدم عاقل مصاحبت کنی اگرچه کرمشو نمیپسندی. آدم عاقله، خسیسه، ولی عیب نداره تو باهاش بشین. ولیکن انتفع به عقلهی و احترس من سیء اخلاق. فقهی با یه همنشینی باعث میشه که از عقلش استفاده کنی ولی او اخلاق بعدش هم به پرهیز چیزی یاد نگیر. ولا تدعن صحبت الکریم، ولی صحبت کریم رو رها نکن. و الا تنتفع به عقله، آدم کریمیه، عوام الناس، آدم خوبیه، رفیق صمیمی خوبیه، ولیکن انتفع به کرمهی به عقله، با عقلت از کرمش استفاده کن. بعضی وقتا افراد همینجوری هم دیگه یه مرید عوام دارن، مخصوصا اون رفیقای سال اول طلبگی که طلبگی رو ول کردن، همینجور رفاقته رو دوست دارن به انسان حفظ بکنن. رفته بازار آدم خوبی شده، دست دلش هم بازه، نکرده انسان طمعی داشته باشه. چند وقت یک بار آدم دعوت میکنه، ما هم دیگه رو مهمونی میرید، رفته آمدیه، جایی دعوت میکنه، بیرونی میرید، مسافرتی میرید، چرا انسان این رو معنا بکنه؟ شما مسافرت رفت میرید، ممکنه او که نه، این بهونه که هر کی خرج خودش میده، حالا رفتید اون ورد مالش هم خوبه، یه جایی هم دوست داره یه تحویلی هم میگیره شما رو، هیچ اشکال نداره. انتفع به کرمهی به ابلغ و افرر کل الفرار من اللئیم الاحمق، فرار کن کل الفرار از آدمی که هم پست و هم احمقه، نه از کرمش استفاده میکنی نه از عقلش استفاده میکنی. باب نهم، باب استحباب مشورت العاقل. امام صادق فرمودن که از روایت نه روایت به امام صادق نمیرسه، این از اون روایت های ابی هریره است، ابو هریره است، میگه سمعت و ابو القاسم صلوات الله علیه یقول استرشد العاقل ولا تعصوه فنن فتندمو، که تو روایت دیگه هم چون مفصل هست تو باب مشاور و اینها دیگه آمده، لذا روایت رو بیشتر اینجا نمیارن. تو عمدش توی ابواب استخاره آمده، چون یکی از موارد استخاره استشاره است که خداوند متعال وقتی شما طلب خیر میکنی بر زبان برادر مؤمن من جاری میکنه. باب استحباب اجتماع اخوان و محادثه. اینهایی که مضمونش مضمونای درستیه مثل این روایت، عرض کنم خدمت شما، انسان قبول میکنه این روایت رو غالبا. و اهل بیت علیهم السلام من جایی ندیدم که اونها از ابو هریره روایت نکنن، غالبا این روایت از منابع اهل سنت یا معادل شیعی داره یا روایاتیه که مضامینی که مضامین خیلی عرفی و روشنیه، نیاز به نکته خاصی نداره. روایت اول رو میخونم، باب استحباب اجتماع الاخوان و محادثتهم، که تو روایت روایات احیاء امر این روایت بسیار آمده. حضرت فرمودن که از راوی پرسیدن تجلسون و تحدثون، با هم میشینین صحبت میکنین حدیث میخونین؟ قلت نعم، فقال تلک المجالس احب با، خیلی دوست دارم مجالس شما رو. فاحیوا امرنا، امر ما همون ولایت و محبت اهل بیت، رحم الله من احیا امرنا یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا عنده و خف خرج من عینیه مثل جناح ذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت اكثر من زبد البحر. کسی که اسم ما ائمه ما بیاد دلش بشکنه، یه ذره سر سوزنی اشکش در محبت ما جاری بشه، خداوند متعال گناهانش رو ولو به اندازه کف دریاهای ما باشه همه رو میآمرزد. باب بعدی، باب استحباب صحبت خیار الناس و القدیم من الاصدقاء. خلاصه اینه که نوک آمد به بازار کهنه نشه دلازار، رفیق جدید پیدا کردی از رفیقای قدیم یادت بره. یه نکته مختصر اینو مفصل سر جاش توضیح دادم که اینو حواستون باشه، یعنی خود آدم باید حواسش باشه. رفقای آدم دو جورن، کسایی که با آدم رفاقت میکنن دو جورن. یه رفیق رفیقیه که با آدم رفاقت میکنه از سری که فرد مستعصله. یه بنده خداییه تازه بلند شده آمده شهر قم، از رفقاییه یا مثلا داداشش رفیق شما بوده، خانومش افسردگی میگیره، شما ببینه حالش اصلا خوب نیست، یا خانواده‌اش بارداره نیاز داره که با کسی کمکش بکنه، یه مدتی شما به بنده خدا زیاد میرسی، هر روز میاد. یه رفیق از رفقای بود، یه مدتی بود خانواده‌اش هم سال اول که بود خیلی اذیت بود، هر روز بعد از ظهر یه روز در میون مباحثه که می‌خواست بره خاندش میاد روش دم خونه. خب رفاقت دیگه برخورد میکنن، میگن، میخندن. بعدن که اون چیزا ارتباط شد، خب از نفرای بعدی میان جایگزین شدن. ناراحت بود که شما دیگه مثلا منو ول کردید. این نکته ای که خب از اول ما رفاقتی نداشتیم، از باب احتیاج و کمک و مدد ارتباط داشتیم. این به معنی نیستش که حالا، نه به معنی که هیچ، ولی میخوام بگم رفاقت، رفاقت مکاشره ای بود که از باب معونه و احتیاج انسان باهاش ارتباط بیشتری داشت. حالا بنده خدا چون نتونست بود بعدش با کسی دیگه هم ارتباط بگیره، بعدن که بچه دار شده بود و این نیاز برقرار شد، انتظار داشت که هنوز هم همون ارتباطات برقرار بشه. میخوام بگم یه رفیق اینجوریه نه، ولی نه یه موقعی با یکی 20 سال رفیق صمیمی یکی دیگه تا پیدا میشه، یه موقعیت اجتماعی پیدا میکنی، تو میری سری یه مقدار بالاتر، سری رفقات عوض میکنی و اون بنده خدایی که هنوز در همون سطح پایینه کلا ول میکنی. اینو نه میکنن باب استحباب صحبت خیار ناس و القدیم من الاصدقاء، با مردم خوب و رفقای قدیمی و اجتناب صحبت شرارهم و الحذر حتی من اوثقهم، که یه قاعده کلیه، انسان اون رازهای اصلی زندگیش رو که اگه بقیه خبر داشته باشن زندگیش ممکنه خراب بشه به زنش هم اونها رو نمیگه. ضرورت نداره انسان اون رازهای اصلیش و اون چیزایی که مکنوناتشه و سرشه به کسی ابراز بکنه. حتی من به رفقا بارها گفتم ضرورت نداره که هر چی در ماه در میارید و ایدی و میدی و هر چی هست تا قرونش دست زنتون باشه. میگه آقا قصه. میگم خب بالاخره شما یه حساب داشته باشی، یک بخش از مال جای خودت باشه، میخواد به یکی کمک کنی، به پدرت، به مادرت، به خواهرت. اختلافات انقدر ما اصلا رفقای طلبه یک سره داریم همین اختلاف حل میکنیم که وضع خودشون بده، احساس اضطرار میکنن، پدر و مادرشون نیاز به کمک دارن و نمیتونن کمک کنن، باعث اختلاف میشه. زنش میگه ما خودمون مستاجریم، اجارهمون عقب مونده، قسطمون مونده، تو آباد کمک میکنی، از برام میبینی که خب وظیفه‌ش باباش کمک کنه. این بی تدبیری مرده، به خاطر که کتمان سرش رو نکرده، از زنش حذر نکرده. همیشه یه حسابی داشته باش، از حقوق ماه شهری ماه 100 تومن در ماه رو اونجا ذخیره کن برای کسی که نیاز دیگه داره. خودش میشود در 3 سال 4 سال 4 5 میلیون تومان پول میتونی باشه جای یه گرهی رو حل بکنی. در هر صورت روایت سوم رو میخونم. قال ابو عبدالله علیک بالطلا، طلا یعنی همون مال کهنه و قدیمی، و ایاک کل محدث لا عهد له، این رفیقای به قول معروف زودی که رنگ رنگن، عهدی ندارن، ولا امانت ولا ذمت ولا میثاق. حالا اینها رو ول کن، خیلی به اینها دل نبند، و کن علی حذر من اوثق الناس عندك، حتی اوی که خیلی رفیق صمیمیه ازش حذر کن، چیزی رو نگو بهش که فردا اگر خبردار بشه این باعث بشه که از کنم خدمت شما آبروی شما بره و برات مشکلی پیش بیاد. روایت بعدی عبیدالله ابن موسی از ان ابن عباس قال قیل یا رسول الله ایل جلسا خیرون، حضرت فرمودن من تذکرکم الله به رؤیته، در نسخه دیگه داره من تذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدن او باعث میشه که به یاد خدا بیفتی، و یزید فی علمکم منطقه، کلامی که صحبت میکنه باعث میشه علم شما بالا بره، و یرقبکم فی الاخرته عمل و گفتارش و رفتارش باعث میشه که شما رو در آخرت ترغیب بکنه. باب 12 باب استحباب قبول نصح و صحبت الانسان من یعرفه عیبه نصحا، انسان نصیحتش میکنه قبول کنه، با کسی صحبتش کنه که از کنم خدمت شما از باب نصیحت عیبش رو بیان میکنه. لا من یستره عنه قشن، نه این که از بابی که میخواد قشی با شما بکنه و از کنم خدمت شما مکری توی کارش هست از شما عیباتو میپوشاند. روایت دوم رو میخونم. احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، امام صادق فرمودن که محبوب ترین دوستانم کسیه که به من عیبم رو هدیه بده. باب استحباب مصادقت من یحفظ صدیقته ولا یسلمه، کسی که به هر چیزی کوچیکی نفروشتت. الان اینا هم استاقا شاید کمتر بشه، قدیم اینجوری بوده، تا اینکه پیش می اومده بحث تقیه‌ای بوده، تا می‌خواستن بگیرنش به یه چیز کمی زود شما. الان هم هست دیگه، رفیقیه باهاش هستی، بعضیا خب احمقن دیگه، یه چیزی سر کلام میگن ذهنیت طرف مقابل رو کلا خراب میکنن. لا تکون الصداقه الا بحدودها، دوستی امام صادق فرمودن با حدودشه، دوستی نیست مگر با حدودش. فمن کانت فی هذه الحدود، کسی که این حدود رو داشت، او شیء منها فانسبه الی الصداقه، به این نسبت دوستی بده، البته به نسبتش، کسی که 4 تا مرحله داره 4 تا دوسته، اونی که نیست 2 تا دوسته. و من لم یکن فیه شیء منها، هیچ چیز از اینها توش نیست، فلا تنسبه الی شیء من الصداقه. فاولها، اولین نکته دوستیه که ان تکون سریرته و علانیته لک واحده، برای تو پشت و رو نداشته باشه، همه چیزش با تو روشن باشه. هیچ به معنی نداره که او سرش، یعنی او چیزایی که در پنهان زندگیش هست برای تو پنهان زندگی نداشته باشه، تو هم محرم توی خونش باشی، این میشه رفیق نزدیک. و ثانیه انیه را زینک زینه و شینک شینه، زینت تو رو زینت خودش بدونه، آر و بدیه تو رو آر خودش بدونه. و ثالثه الله یغیره علیک ولایتون ولا مالون، تغییرش نده اگر یه پستی گرفت مالی دستش آمد ارتباطش با تو ضعیف بشه، حالا فعلا یه دفعه یه معاملهی کرد و یه پول خوبی رو کاسب شد، نه رفیقت ارث خوبی بهش رسیده، بلند شده رفته بالای شهر یه خونه مثلا 100 متری آپارتمان 100 متری 150 متری 200 متری خریده، دیگه اصلا یادش میره که شما اصلا باهاش رفیقی. و رابعه الله یمنک شیئا تناله مقدورته، اگه یه چیزی از دستش برمیاد تو رو ازش محروم نکنه، ازش میخوای بعد بده. و الخامسه و هی تجمع و هذه الخصال، هر چهار تا خصال توش هست، الله یسلمک عند النکبات، یه مصیبتی که آمد تو رو تسلیم نکنه، تنها رهاد نکنه، تو مصیبت یه مشکل پیش آمد دستت رو بگیره، یه معامله سرت کلا رفت چکت برگشت خورد، نباشه که بی‌اعتنا باشه، نمیتونه جور کنه. رفیق زنگ میزنه فلانی 15 میلیون تومان فردا چک دارم چه کار بکنم، خب 15 میلیون تومان نمیتونه جور کنه، 1 میلیون تومان که میتونه جور کنه، بفهم همین مقدار به فکرش هستی. خیلی وقتا شما 2 میلیون تومان هم که جور کنی بهش بده، 2 میلیون تومان به حساب او بنده خدا بریزه، ولی ما بارها دیدیم با رفقا مثلا میگیم آقا چرا فلانی اینجوری برخورد میکنه تو رفقای کاسب، میگه به خاطری که پررویی میکنه، بیاد بگه آقا ببخشید عذر میخوام یه ماه دیگه چکتون رو میدم، یا حداقل بیاد 5 میلیونش بگیره بگه 10 میلیونش هفته دیگه میدم، قلدری میکنه میگه ندارم چی میکنه. مثلا من میخوام میگم مثلا همین که شما کمکش کنه او بخشی از دینش هم بتونه بده، خیلی وقتا مشکل بقیه دینش هم به یه معنای حل میشود. باب استحباب مواسات الاخوان بعضهم لوضع بعضه، بعضی از برادرها مستحبه که نسبت به برادر دیگه مواسات داشته باشد. عن ابی جعفر قال قال علی یا ابا اسماعیل ارائیت من قبلکم، اونایی که پیش شما هستن، البته اینه که عرض میکنم روایت متعدد داره که چند تا روایت هست که اینا مال زمان الان ما نیست، مال زمان امام زمانه، او زمان بعد مواسطه آنچنانی داشته باشیم، الان هم که هوای همه داشته باشیم خوبه. ارائیت من قبلکم، ایشی ایانی که دوره بر تویان، اذا کان الرجل لیس علیه رداءون و اند بعض اخوانه رداءون یطرحه علی، ای لباس نداره اونا لباس دارن بهش میدن میندازن لباس رو پوش روش. قال قلت لا، قال اذا کان لیس عنده ازارون، حالا یه شلوار نداره، یوسلو الیه بعض اخوانه، یوسلو الیه بعض اخوانه به فضل ازاره حتی یجز له ازارا، بقیه شلوار بهش میدن. قال قلت لا، قال فضرب به یده الا فخذه ثم قال ما ها اولائه به اخوان، اینا برادر نیستن، برادر باید از برادرش رسیدگی کنه، روایتش مفصل بخونه. بابا راحت معاخات الفاجر و الاحمق و الكذاب، با آدم فاجر، با آدم احمق، با آدم دروغگو، آدم برادری نکند. عن ابی عبدالله قال کان امیر المؤمنین اذا سعد المنبر قال ینبغی للمسلم ان یتجنب معاخات ثلاثه، سزاواره که مسلمان از برادری با سه دسته بپرهیزد. الماجن الفاجر، ماجن به آدم پرروی بی حیا میگن، آدم پرروی بی حیای گناهکار. ول احمق، آدم احمق، ول کذاب، روایت ها متعدد، نگاه کنید تو هر کدومش یک وجه رو بیان کرده، و همین روایت رو فقط براتون میخونم. اما ماجن الفاجر، کسی که پرروی بی حیای گناهکاره، فیض یزین لک فعله، میگه نه کاری که من میکنم خوبه، و یحب ان تکون مثله، میخواد تو هم مثل او اهل گناه بشی. ولا یعین که علا امر دینه که و معادک، تو رو بر امر دین و معادت کمک نمی کنه. و مقاربته، یا تو روایتش مقارنته که اون نسخه بدل بهتره، جفا اون همنشینی با او جفاه، و قسوه موجب قسوت قلب می شود. و مدخله و مخرجه آرون علک، ای که پیشش رفت آمد می کنی میری و میاد باعث ننگ میشه، میگن فلانی با فلانی رفت آمد می کنه. و عمل احمق فانه لا یشیر علیک به خیر، هیچ وقت به تو یک اشاره خیر نمی کنه. ولا یرجا لصرف سوء عن، امید نمیره که بدی رو از تو صرف بکنه. ولو اجهد نفسه، خیلی هم تلاش کنه ولی بلد نیست و ربما اراد منفعتک، میخواد به تو نفع برسونه، فضرک، به تو ضرر میرسونه. فموته خیر من حیاته، بمیره برات بهتره. و سکوته خیر من منطقه، حرف نزنه بهتره از یکی چیزی بگه. و بعده خیر من قربه، هرچی دورتر باشه نفعش برات بیشتره. و عمل کذاب، شما افراد اینجوری دیدی هر وقت پا میشه میاد دور برای شما یک شر درست میکنه، یه سرصدایی را میندازه. و عمل کذاب، آدم دروغ، فعل فلا یهنه او کمعه او ایشون، با او آدم دروغ و ایشت هیچ وقت از کنم هنی و گوارا نیست. ینقل و حدیثک، حرف تو رو پیش جای دیگه میگیره. و ینقل و الیکل، حدیث حرف دیگه ای رو پیش تو میاره. کلما افنا داره، اغنایم داره، در حدیث پنج فنیت داره. کلما افنا احدوثتن، یه حرفش تموم میشه، مطها به اخرى، میکشش به یکی دیگه مثلها، باز دوباره حرف بعدی شروع میکنه. نه یعنی چی؟ یعنی انقدر پشت سر هم حرف میزنه که راست و دروغش معلوم نشه، نفهمی کدوم حرفش باطله کدوم حرفش درسته. حتی انه یحدث بالصدق فما یصدق، داره حرف راست میگه در واقع راست نمیگه. و یفرق بین الناس بالعداوه، بین مردم دشمنی میندازه. فین به تو سخائم، کینه ورزی ها رو میکاره. فسدور، کینه رو در صدور مردم میکاره. فین به تو سخائم فسدور، فاتق الله وانظروا لانفسکم. رعایت بعدی، باب بعدی، باب مشارکت العبید و سفلت و الفجار فی الامر، کراهت و مشارکت. با آدمای پس آدم مشارکت میکنه پشیمون میشه، با آدمای گناهکار رعایت حدود شرعی رو نمیکنن. بندگانم به طور متعارف اون مناعت طبعی که خوب باشه انسان باشون کار بکنه ندارن. ببینید سر یه چیزای کوچیک همیشه عرض کنم خدمت شما چیز میکنن، سر یه چیزای کوچیک کار بی ارزش یا عرض کنم خدمت شما چی، همیشه اعصابتو خرد میکنن. به یه چیزای کوچیکی گیر میدن که چرا این کاغذ یه جایی کرده، چرا این کار، همیشه از ذهنشون همین چیزای کوچیکه. اما ابراهیم ابن عبدالبلاد، اما ذکره و رفعه و قال قال لعمان لابنه، یه جایی عرض کنم خدمت شما یه خانمی سالها خونه خواهرش زندگی میکرد، بعد خیلی هم حالا بالاخره اونجا همیشه هم میرسیدن بهش و وزنش هم خوب بود. یه بار خواهره گلایه میکرد، گلایه که یعنی من شنیدم، نه که گلایه کنه، داشت به خواهره امیر میگفت، من شنیدم. خواهره بعد سالهایی که شاید توی 3-4 سالی که اونجا بود یه بار نرفته بود، مثلا یه چیز کوچیکی هم نمیدونم، حالا بالاخره ظاهرا خرجی هم تو خونه نمیکردن، هیچ وقت خزینه نبود. حالا رفته بود یه بار یه چیزی رو خریده بود، گذاشته بود توی مثلا یخچال یا فریزر که عمومی بوده، بچه‌ها اینا همیشه هر چی توی یخچال و فریزر بود برمی‌داشتن می‌خوردن. خواهر ناراحت بود که این من خریدم چرا خوردید. او خریدی اون آقا چند سال اینجا هر چی توی یخچال فریزر شما می‌خورید، شما چیزی بچه بودی، بچه من که نمی‌دونستن، تو نباید آبروی منو مثلا برای یه چیز کوچیکی ببری. این نکته درسته اینجا، یکی هست اصلا ذاتن و عادتن حقم ممکنه داشته باشه، ممکنه بنده خدا هیچ وقت مالی دستش هم نباشه، ممکنه همون مثلا چیز کوچیکی هم که برای خودش خریده ماها انتظار کشیده تا یه رو بتونه، ولی بالاخره ذاتن کسی که اینجوریه که عرض کنم به شأن اجتماعی و روابطش با شما نمیخوره، ارتباطات با اینها مشارکته ها، نه اینکه حالا یه موقعی شما رفتید خونش خب رعایت میکنید چیزی که دوست نداره نمیخورید. من یه اخلاق خودم دارم، خونه کسایی که آدمایی که خسیسن خیلی سختم چیزی خوردن. یه بار اگر مثلا رفتیم یه جایی دیدم مثلا یه اخلاقای یه بنده خدایی بود، ارتباط خیلی دوری داشت، یه بار رفتیم خونهشون دیدم نون کهنه ها رو برداشته آورده، نونای نو رو قایم کرده که اولی نون کهنه ها خورده بشه. فکر میکنم یک بار دیگه خونه ایشون هم رفتم که غذا درست کردم، من وقتی رفتم 5-6 تا نون گرفتم با خودم بردم. من خودم از این اخلاق خیلی بدم اومد. شما نونای خشک تو خودت بخور، به معنی نداره که حالا مهمون دعوت کردی حتما اول نون خشکای تو رو من بخورم، نون کهنه ها رو که بعد میخوای نون تازه. هر کسی اخلاق داره، شأنی شما اونجا حالا میری رعایت میکنی، ولی با همچه آدمی سالی یک بار بالاخره مدارا میکنی، ولی هر روز اگه قرار بشه با همچه آدمی مشارکت داشته باشی، صبح و شب نشست و برخاست، همش همین جوریه. قال لقمان لابنه یا بنی لا تخترف فیکون ابعد لک، خیلی با یکی با مردم نزدیک نشوی باعث دوریت میشه. ولا تبعد فتوهان، از مردم دوری هم نکن که بر مورد میگن آقا آدم بدوره، از کنم خدمت شما مورد اهانت قرار میگیری. کل دابتن تحب و مثل ها، هر جنبندهی مانند خود رو دوست داره. و ان ابن آدم یحب مثله، یعنی با همنشین خودت و با همسطح خودت همنشینی کن. ولا تنشر برکه، سفره احسانتو باز نکن الا عند باقی، کسی که دوستش داره. کما لیس بین الذئب و الکبش خله، کذلک لیس بین البار و الفاجر خله، هیچ شما دیدی که یک گرگ و یک میشی با هم دیگه دوستی بکنن نیک و بد هم با هم دوست نمیشوند. و من یقرب و من زفت یعلق و بهی یا یعلق و بهی بعضهو. زفت به معنای چیز چسبنده، ما مشهدی ها به این چسبایی که پشت میندازن هم ما میگیم زفت، همین لفظ رو به کار میبریم. کسافت از بابی که میچسبه و هش زفتم میگن. من یقرب و من زفت، کسی که به کسافت نزدیک میشه، یعلق و بهی بعضو، بعضی ها به هش میچسبه دیگه. کذالک من یشار کل فاجر، کسی هم که کنار فاجر میره، یا تعلم و من طرقه، این بدبخته ای رو که یه بار یه کاری کردن زندان میندازن، از این بر بیستواد میرن، از او بر بالاخره فوق دکترای بالاخره انواع کارا و جنایتا و جرما و چجوری کار رو انجام بدی. من یحب المرا یشتم، کسی که دنبال کار بیهودهیه مورد شتم و فحش و مذمت مردم قرار میگیره. و من یدخل مداخل سو یتهم، کسی که یه جایی میره که محل تهمت مورد اتهام قرار میگیره، دو جای نامناسب نرو. و من یقارن قرین سو لا یسلم، کسی که با قرین بد و همنشین بد مینشیند سالم نمیماند. و من لم و من لا یملک لسانه یندم، کسی هم که زبانش رو نگه نمیدارد پشیمان میشود. باب و تحریم مصاحبت الکذاب و بفهم
او خط اول خط دوم که ولاتن شد برک،
بله
روایت قبلی بود که با همه اقشار مردم بر رو داشته باشه.
نه 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 نه، بر طلاقت الوجه داشته باشه، از قضا اشتباه میکنه. با همه مردم طلاقت الوجه داشته باشه، یه لبخند میزنن یه لبخند بهشون بزن، همین یه شوخی میکنن یه شوخی میکنی. همه مردم برک همه رو برداری دعوت کنی بیاری سفره بندازی، از قضا نه اینجوری نیست، برعکس برای خیلی خوب نیست. شما میای و برای خیلی سفره میندازی و تعویرش میگیری و میرن و پشت سرت همش حرف میزنن، همش حرف میزنن. یه هدیه میدی، اصلا میاد تو خونه سرتو میبینه. من عرض کنم خدمت شما، یه بار ماشینم رو فروخته بودم، عرض کنم تا این ماشین قبلی آتیش گرفته بود، ماشین فروخته بودم، او بنده خدا پول رو نقدی به ما داد، نمیدونم چه مشکلی بود، خیلی سال پیش بود. بعد عرض کنم خدمت شما، خب می‌خواستم ماشین بعدی رو بخرم، پول نقدی رم همون رو تحویل گرفته بودم، ایام جی بود، آمدم توی اتاقم بستش رو گذاشتم، عرض کنم پولا رو بالا که الان می‌خوام فردا پس فردا قرار بود یه ماشینی رو معامله بکنیم یا تو حساب بدیدم به بنده خدا بدم. یه بعد خدا بلند شد آمده بود منزل ما، بدون اجازه رفته تو اتاق محل کارم، مهمان دعوتش کرده، من اصلا اجازه ندیدم بره تو اتاق محل کارم، خودش باش رو رفته بود. بعدا من فهمیدم رفته بود به مادر بزرگ من گفته بود که فلانی اصلا تو خونش حساب کتاب نداره پول، رفتم تو اتاقش اصلا بی حساب کتاب پول همون بالا ریخته بود. میگم مادر جان پول بی حساب کتاب تو خونه کیه؟ من طلبه از کجا 10 میلیون پول دارم؟ ماشینم آتیش گرفته، پولش بنده خدا نقدی ده آوردم. یه همه میشه، یعنی یه کسی هست شما دعوتش میکنی بیا یه محبتی بهش بکنی، یه قضایی بهش بدی، ولی کسی که شایسته این کار نیست، یا اصلا کسایی که مثلا ما همیشه ایراد تو روایت دیگه هم از باب دیگه هم گفتم، با کسایی که خیلی پایینم بشینید عیشت منقص میشه، با اونایی که خیلی هم بالا بشینید عیشت منقص میشه و کفره، با اونایی که بالا بشینید شما رو به کفر میکشن به خاطر اینکه اصلا نعمتای خدا رو از چشمت میندازن، با اینایی که پایینم میشینید بلند میشه خیلی زیاد هم نشینی کنی مناطق محروم که میری، یه مقدارش خوبه ولی یه جوری میشه دیگه اصلا زندگی از آدم با این هر وقت میخوای یه دونه بستنی به بچت بدی یاد او بچه میفته که یه بستنی نداره، هر وقت میخوای یه غذایی درست کنی بخوری یاد او میفته که نون نداره. لذا تو روایت به فقرا هم رسیدگی کنید، ولی انسان زندگیشه نمیشه که همیشه زندگیشو چیز داشته باشه. امام صادق ائمه دیگه همه زندگی کردن، حالا اینکه بالاخره چون فلانی لباس نداره منم لباس نپوشم، بله وقتی مردم لباس ندارن 5 تا لباس 5 تا پیرهن داری 10 تا پیرهن داری بس دیگه، 40 تا 50 تا پیرهن نمیخواد درست کنی، ولی یه مقداری که همه مردم 5 تا 10 تا پیرهن دارن خب میگه، ولی کفش اینجوری نیست، اون مردم یا یه جفت کفش دارن یا دو جفت کفش دارن. حالا بدبختی که پا برهنه من پا برهنه باشیم، لذا این که حضرت گفتن نه، اینی که شما سفرت برای همه پهن کنی این درست نیست. لا تنشر برک الا عند باقی، چرا 5 تومانی 100 تومانی، ولی که قرار باشه حاتم باشه همیشه رفت آمد باشه باید به کسی باشه که سزاوارش باشه و متقاضیش باشه، به دوستارش باشه، نه کسی که نه میری اونجا. حالا من خیلی وقتا خودم همینجوریه، بعد از این مجالس که دعوت میکنن واقعا این مجالسی رو که عمومیه به سختی پا میشم میرم. حتی خیلی از عروسی ها اینا هم برای ما جز سختی و مجالس ختم، اصلا خوشحال نمیشیم میرم اونجا یه غذای میخوریم. خب چی دعوت کردنیه که هیچی خوشحال نمیشه؟ شما میخوای یه دونه غذای دعوت کنی، همینه بذار یه مجلس روزه بگی که همه با خوشحالی بیاد. عموم متدین از رفتن مجلس عزا و غذای عزا رو خوردن بعدشون میاد، از باب اجبار میرن. رضا خب آدمی رو بذاره، خب چه ضرورت داره این رو بکنه؟ باب و تحریم مصاحبت الکذاب و الفاسق و البخیل و الاحمق و قاطع الرحمه و محادثتهم و مرافقتهم لغیر ضرورت او تقیه. ضرورت تقیه نیست انسان با اینها ارتباط نداشته باشه. روایت اول روایت مهمیه، وقت نیست نمیخونم، خودتون بخونید. حضرت هر کدوم رو توضیح دادن که با اینها مصاحبت نداشته باش، هم سفر نشو. روایت مال سفره ولی قابل توسعه به بقیه موارد هم هست. حضرت اونجا توضیح میده ایاکه و مصاحبت الکذاب فانه به منزلت سراب یقرب لك البعید و یبعد لك القریب و ایاکه و مصاحبت الفاسق فانه بائع که به اکلتین. آدم فاسق به یه لقمه تو رو میفروشه و اقل من ذلک، از یه لقمه هم کمتر. و ایاکه و مصاحبت البخیل فانه یخذلک فی ماله احوج ما تكون الیه. همون بیشترین چیزی که احتیاج داری و میتونه به تو، همون رحمت آدم بخیل نمیدهد. و ایاکه و مصاحبت الاحمق فانه یرید ان ينفعك فیضرک، میخواد بعد نفع برسونه ضرر میرسونه. و ایاکه و مصاحبت القاطع لرحمه فانی وجدته ملعونا فی کتاب الله فی ثلاثه مواضع، که از سجار رو نام میبرن. باب بعدی باب 18 هم باب کراهت مجالسه الانزال. نزل آدم پست بهش میگن، رذل خسیس. ما با آدمای رذل و خسیس و پست مجالست نداشته باشید، با اغنیای هم نداشته باشید، محادثه نساء هم نداشته باشید. قال رسول الله ثلاثه مجالسه دهم تمیت القلب، الجلوس مع الانزال آدمای پست و الحديث مع النساء. زنان نشستن با هم دیگه حرف میزنن، خودت میخوای دخالت کنی توی حرفای خالدانه که نشستن با هم دیگه دارن صحبت میکنن، اون نیازاشون برطرف میشه دیگه، شما به وسط خودت دخالت نده. والجلوس مع الاغنیا که تو روایت مفصل آمده، جلوس مع الاغنیا انسان رو به کفر میکشه. یه چند باشد نقد کرده، چند سال پیش توی سفر اربعین کربلا یه بنده خدایی که طلبه بود، خودش گاهی یه پولی جمع میکرد و یه روزه میگرفت و خیلی دنبال روزه بود، رفت اونجا و به مناسبت رفتن که از آهان علما رو ببینن، که از آدم های پولدار هم اونجا بود. او همون نزدیک های خیمه ای داشت، یه آقایی چی نگفت، این خودش رفت و تو خیمه رو کم فضولی کرد، فهمید خیمه ما رو فلانیه، با حساب سرانگشتی در آورد که توی 30 روز روزی 5000 تا صبحانه، 5000 تا شام، 10000 تا نهار، روزی 30000 تا غذا میده. حساب کردید تقریبا 3 میلیارد تومانی ایام با او بقیه هزینه‌ای که کرده بود هزینه کرده بود. خب دیگه اصلا به چشش نمیومد، من زحمت میکشم 500 تومن جمع میکنم روز یه مجلس میگیرم. حالا ممکنه اندالله این مجلس 500 تومانی ای از اون 3 میلیارد تومن او بیشتر ارزش داشته باشه، ولی کلا نعمت الهی رو در چشم انسان بودن با آدمای پولدار چیکار میکنه؟ ما الان خوشحالیم که خب خدا رو شکر حداقل همین تدریس از یه لقمه نون پیش زن بچه‌مون میبریم، بعد میریم میبینیم فلانی یه معامله انجام داده، توی معامله یه بار 5 تا کشتی چی آورده برده، مثلا 10 میلیون، مثلا 2 میلیون دلار، 3 میلیون دلار سود کرده. بعد میگه خدایا ای که من به این بدبختی و زحمت 3 ساعت مطالعه کنم، 1 ساعت برم درس بدم، نیم ساعت برو نیم ساعت بیا، بعد 20000 تومان میدن. همین نعمتای خدا همه در چشم انسان بی ارزش میشه، که در نسل چندین روایت همی آمده. باب و کراهت دخول موضع تهمه، این که انسان در موضع تهمت نره. حضرت امیر فرمودن من عرض نفسه للتهمه فلا یلومن من اساء به الظن. خودت رو در معرض تهمت میذاری، بعد میگه مردم چرا به من گمان بد میبرن. اگه یه جایی یک امکاناتی به حد رسیده مال خودت نیست، ابراز کن. من همیشه میگم آقا ابراز کنید. خب الان اینجوریه، مثلا یه رفیق ما مشهد داشتیم، یه طلبه ساده ای بود، مشهد که میرفتیم خب چند سال بود ندیده بودیم، آمده بود از قم مشهد، و بعد دیدیم با یه ماشین خیلی مدل بالایی نسبت اون زمان اصلا شأن طلبگی و حالا لباس هم نداشت. بعد یکی بهش گفت که آقا این ماشین الحمدلله خدا از کجا آوردی؟ و خب به این ذهنیت بد براش حاصل شد، گفت که ماشین من نیست، من مامانم دکتر مشهد که میام ماشین نداریم، گاهی داری که مامانم خونه جایی میخوام برم ماشینشو برمی‌دارم میام. خب این خیلی راحت معلوم شد بله به یه خانم دکتر مثلا یه ماشینی که مثلا الان به حساب الان حساب کنی 500-600 میلیون تومان میارزه میخوره، ولی یه طلبه ساده ای که از پول شهری از کجا همچه پولی رو درآوردی؟ یا حداقل بگو آقا ارثی رسیده یا اصلا بفهمن مال تو نیست، حتی ارث هم برسه تا همچین ماشین رو سوارشی همه بعد ایراد میگیرن، ولی الان یه بار ماشین مادرت جلسه دیر شده آوردی تو کوچه پشت گذاشتی این کسی ایراد نمیگیره. لذا باید انسان همیشه خودشو در معرض تهمت قرار نده. و من کتم سره کانت الخیارتو فیده، کسی که سرش رو کتمان بکنه اختیارش در دست خودشه. هیچ وقت سر رو نگید که همیشه ناراحت بشید که او بگه یا نگه، لو بده یا لو نده. باب 20 باب استحباب توقی فراست المؤمن. مؤمن یک هوشمندی داره، از این هوشمندی مؤمن بپرهیزید که عرض کنم خدمت شما جلوش بخواد یه ملق بازی بکنید حواسش باشه. روایت اول فی قول الله تبارک و تعالی ان فی ذالک، یعنی همون سرگذشت اقوام قبل مانند قوم لوط، لآیات للمتوسمین، برای هوشمندان آیه ای هست. عرض کنم خدمت شما حضرت فرمودن که قال هم الائمه، اینها این متوسمین ائمه ان، هوشمندان ائمه ان. قال رسول الله اتقوا فراست المؤمن، از فراست مؤمن بپرهیزید. فانه ينظر بنور الله في قوله ان في ذلك لآيات للمتوسمين. باب 21 باب استحباب مشاورت اصحاب الرأی. چرا باب استحباب مشاورت اصحاب الرأی، انسان با کسایی مشاوره بکنه که اهل رأی باشن. امام باقر علیه السلام عن آبای علیه السلام قال قیل یا رسول الله مل حزم، دوراندیشی چی؟ حضرت فرمودن مشاورت و زغر رأی و اتباعهم، و صاحب خردان و صاحب نظران مشاوره کنی و ازشون تبعیت کنی. باب بعدی که در باب استخاره و استشاره مفصل آمده، باب استحباب مشاورت تقی العاقل الورع الناصح الصدیق و اتباعه و اطاعته و کراهت مخالفته. انسان مشاوره وقتی میخواد بکنه با آدم با تقوای عاقل با ورع ناصح صدیق مشاوره بکنه که روایتش مفصل آمده. روایت اول قال صادق جعفر بن محمد من لم یکن له واعظ من قلبه و زاجر من نفسه و لم یکن له قرین مرشد استمکن عدوه من عنقه. کسی که واعظی از قلبش نداشته باشه که بگه کار بد نکن، و زاجری از نفسش نداشته باشه که جلوی هواشو بگیره، و یک قرین مرشدی نداشته باشه، یک دوست و رفیق نداشته باشه که ارشادش بکنه، اجازه داده که گردنش رو بزنن. صفات تو روایت بابای بعدی آمده. روایت 8 رو براتون میخونم. حضرت فرمودن، امام صادق فرمودن ان المشوره لا تكون الا به حدودها، فمن عرفها به حدودها خب انجامش بده، و الا کاند مزرتها علی المستشیره اکثر من منفعتها لا، و الا ضررش بیشتره. فاولها ای یکون الذی تشاوره عاقلا، با کسی که مشاوره میکنه عاقل باشه. و ثانیه ای یکون حرا متدینا، و ثالثه ای یکون صدیقا معاخیا، دوست باشه. و رابعه ان تطلعه علی سرک فیکون علمه به که علمک به نفسک. همه خصوصیات تو مشاوره بگی، بعد میاد میشینه تو مشاوره یه همه زحمت میکشی بعد میفهمی یه نکته اساسی رو تو مقام نگفته باشه. ثم یوسر رو زالک و یکته مهو، اون رو پنهان میکنه و او هم سر تو رو نگه میداره. فا انهو ازا کان عاقلن، اگر عاقل باشه انتفعت به مشورته، و ازا کان هرن متدینن اجهد نفسهو فی نصیحت لک، آزاد مرد زحمت میکشه به تلاش میندازه که او چیزی که صلاحیته رو بگه. و ازا کان صدیقن معاخ یا کتم سرک ازا اطلعتهو علی، و ازا اطلعتهو علی سرک فکان علمهو به که علم تمت المشوره و کملت النصیحه، میتونه این مشورت کامل و نصیحت درستی به شما بکنه. باب وجوب نصح مستشیر که از خواستن شما حتما باید بگی. مرحوم شیخ رحمت الله علیه متاسفانه روایتی رو در مقام آوردن که کلا به این مضمون 4 تا روایت در منابع شیعه آمده، 3 تاش مشکل داره سندن، یکی سندش بد نیست ولی به لحاظ مضمونی دو دسته ان. تو منابع اهل سنت هم بر اساس همین آمده که در روایت خلاصه شیه که به امام حسن علیه السلام نسبت دادن که حضرت مطلق یعنی کسی رو طلاق. حالا اولا اصل این رو خیلی قبول ندارن، چون در روایت داریم که ان الله یبغض المطلاق الذواق، کسی که زیاد طلاق میده و اهل خوشگذرونیه خدا دوست نداره. بعضی اصلا میگن این روایت ها مجهوله، بعضی هم برایش توجیهات درست میکنن که هم یه مقداری از تفصیلاتشو گفتم تو دوره تفصیل، هم خواستید خودتون رجوع کنید. عطا رجلون امیر المؤمنین علیه السلام، یکی پیش بزحمت با میکروفون رو قطع کنید، یکی آمد پیش حضرت امیر، فقال له جئتو که مستشیرا، گفت آقا آمدم پیش شما استشاره بکنم که ان الحسن والحسین و عبدالله ابن جعفر خطبوا الیه، دخترم آدم خواستگاری کردن. فقال امیر المؤمنین علیه السلام المستشار مؤمن مؤتمن، چون از من مشورت کردی باید محل اطمینان باشم و عرض کنم امین باشم. اما الحسن فانه مطلاق للنساء ولكن زوج الحسین فانه خیر لابنته. باب جواز مشاورت الانسان من دونه، آدم میتونه با کسی که پایین تر هم مشورت کنه در مورد کار خودش. آدم هر چقدر هم عقل کل باشه بالاخره یک کار تخصصی هستش که یکی از آدم واردتر باشه. یا سعد میگه که حلک مولا لعبل حسن رضا علیه السلام، یکی از غلامان حضرت به رحمت خدا رفت، یقال له سعد که اسمش سعد بود عرض کنم، فقال حضرت به معمر ابن خلاد گفتن که عشر علیه به رجل لهو فضلون و امانه، یه نشون بده به من یه بند خدایی رو که هم اهل فضل باشه هم امانت داشته باشه، بعد من این رو انتخاب کنم برای پیشکاری کار خودم. فقال تو انا اشیر علیک، من به شما مشورت بدم کسی رو پیدا کنم. فقال شبح المغضب، حضرت با حالت ناراحتی گفتن ان رسول الله کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی ما یرید، به قول این جمله معروف که مشورت عرض کنم خاموش کردن نور عقل خود نیست، اضافه کردن نور عقل دیگران است. روایت سوم رو میخونم، میفرماید که حسن ابن جهم میگه کنا عند ابوالحسن رضا فذکر ابا، حضرت ذکر از امام کاظم آوردن، فقال کان عقله لا توازن به العقول و ربما شاور الاسود من سودانه، از این غلام سیاهاش با یه غلام سیاهی مشاوره میکرد. فقیل له تشاور مثل هذا، با غلام سیاه مشاوره میکنی؟ فقال ان الله تبارک و تعالی ربما فتح علی لسانه، بر زبان این یه چیزی رو میاره، گفتن تو ابواب مشورت داری که استخاره میخوای بکنی با یکی دیگه استشاره کن، خدا تعالی خیر رو به زبان او جاری میکنه. فقیل له تشاور مثل هذا، قال ان الله تبارک و تعالی ربما فتح علی لسانه، قال فکانوا ربما اشاروا علیه بالشی فيعمل به من الزیعه والبستان، میگفتن آقا مثلا اینجوری آب بده یا این کارو بکن، اونم حضرت هم گوش میکردن. باب بعدی، باب کراهت مشاورت النساء الا به قصد المخالفه. بفهم
نسبت به علم معصوم این قضیه چطوری میشه؟ از مشاوره که علمی رو علمش
عرض میکنم در باب علم ائمه علیه السلام روایت مختلفه، یک از مبنایم اینه که امام علیه السلام ازا شاو علم، هر وقت خواستن تو این رتبه عرض کنم جسمانی خودشون هر وقت بخوان از اون روح القدس و از اون مراتب دیگه. ابواب علم امام یه باب کلامی انشالله روایت شد در اونجا میخونیم. امام علمشون از راه‌های مختلف بوده، از جفر و از جامعه و از کتاب‌های مختلف ائمه علیهم السلام علم می‌گرفتن، از روح القدس می‌گرفتن، از امام قبلی می‌شنیدن. اینجوری نیستش که شما بخواید بگید ائمه علیهم السلام ابواب علم نداره، نهایت جای کسی اون نظر دیگه خیلی حد اکثری و رادیکال توی قضیه قبول داشته باشه این روایت هم میشه معارض می‌ذاره کنار. باب کراهت مشاورت النساء الا به قصد المخالفه و استحباب مشاورت الرجال، در مورد اینها تو دوره روایات دیگه تفصیلا چون گفتم دیگه اینجا واردش نمیشم. فی وصیت النبی علی علیه السلام، یا علی لیس علی النساء جمعتون، زنا براشون واجب نیست جمعه بخونن الا ولا تولی القضا، زنا نمیتونن متولی قضا بشن به خاطر که احساسی هن نمیتونن خوب عرض کنم خدمت شما از اون 5 تا حالت مختلف زنان مثلا در شادی، در عشق، در ترس، در عرض کنم خدمت شما این موارد در از مردان زنان خیلی شدیدترن حالت احساسشون، فقط در خشم که مردان حالت احساسشون از زنان شدیدتره، لذا کلن برای که زنان احساسیان لذا ممکنه خیلی وقتا ناراحت بشن و نتونن مطابق اون چیزی که حقه حکم بکنن، بر اساس ناراحتی و احساس خودشون سریع تصمیم میگیرن. ولا تستشار، محل مشورت هم قرار نمیگیرن. علی یا علی سوء الخلق شؤم و طاعت المرأة ندامه، اطاعتها اینجا یه جا مشورت، یه جا اطاعته. اینکه انسان کلا زمام اختیارش رو بده دست زنش، خب تو روایات هم هستش، الان هم خارجه هم میبینیم آدمایی که اینجوری هم زندگی‌های خیلی خوبی ندارن که انسان محل زندگیشو بده. ولی حالا این که اون زنی باشه که دنبال همش، ولی نه در مورد خاص یه آقایی رو اجدم عرض کردم، یه آقای آدم مطمئنی نقل میکرد، میگفت یه بنده خدای خانم یه مقاله در مورد الکل و فرق بین الکلار اینها نوشته بود، میگفت داد به من تا دادم دست آقای بهجت، تا دید نویسندش یه خانمه برگشت گفت بگیر بگیر، مگه نمیدونی شهادتشون حجت نیست. حالا این محل بحثه، حالا واقعا یه زنی تو رشته تخصصی خودش آمد به شما رفتی پیش خانم دکتر متخصصی برای بچه شما دارو نمیشه، این دارو رو بخوره، شما آمدی گفتی بله حتما طاعت المرأه ندامه برخلافش عمل کنم، هر دا چیزی که گفته نخوره بخوره، من رو گفته بخوریم نخوریم، اینا روشنه دیگه منظور اینجا چیه. و طاعت المرأه ندامه یا علی ان کان شوفی شیئن ففی لسان المرأه، باب و کراهت مشاورت الجبان و البخیل و الحریص و العبید و سفلت و الفاجر. او باب قبل باب مشارکت بود، اینجا باب مشاوره است که روایتشو نگاه کنید. باب و تحریم مجالست اهل البدعه و صحبته، با اهل بدعت انسان نشینه. این رو توضیح مفصلم دادم که این ماره کسیه که میخواد مجالست بکنه، ولی برای ماهایی که وظیفه هدایت داریم و مثل حضرت رسول باید طبیب و دوارون به طبه باشیم، برای ما نشستن با اینها به قصد هدایت ظاهرا اشکال نداره. عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال لا تصحبوا اهل البدع ولا تجالسوهم فتكونوا عند الناس كواحد منهم، یه فرقه انحرافیه با اونها نشینید. قال رسول الله صلى الله عليه واله المرء على دين خليله و قرينه. باب جملت ممن ينبغي اجتناب و معاشرتهم و ترک و سلام علیهم، یه عده این که خوبه باشون معاشرت نکنی. روایت اول فی وصیت النبی علی قال یا علی من لم تنتفع بدینه ولا دنیا فلا خیر لک فی مجالسته، کسی که نه برای دین خیلی داره نه برای دنیا باش نشین. و من لم یوجب لک فلا توجب له، کسی که برات حقی قائل نیست براش حقی قائل نباش. ولا کرامته، اصلا همچه آدمی ارزش هم ندارد. روایت دوم حضرت رسول فی حدیث المهانی معناهی قال و کره ایو کلم الرجل مجزوما، حضرت گفتن که با مجزوم با کسی که جزام داره صحبت نکنید الا ایکون بینه و بینه قدر و ذراعین، یعنی متری فاصله بذارید. قال فر من المجزوم فرارک من الاسد. روایت ششم رو خدمتون میخونم. اسبق ابن نباته از حضرت امیر نقل میکنه که سدتون لا ينبغي ان يسلم عليهم، شش گروه ان که بهشون سلام نباید بکنی. تو روایت سلام هم با تفصیلش میاد، الیهود و النصارى و اصحاب النرد و شطرنج، یهود نصارا اصحاب نرد و شطرنج و اصحاب الخمر و البربت و تنبور، اونایی که اهل خمرن اهل بربت و تنبور و آلات موسیقی هن، و المتفکهون به سب الامهات، اونایی این که فوش خواهر مادر میدن، و از کنم خدمتشون ها شعرا که منظور اینجا او شعرایی هن که احادیث شعرهای حج و زش میگن. روایت هفتم رو میخونم. حضرت فرمودن لا تسلمو علی الیهود ولا النصارا ولا علی المجوس ولا علی عبدت الاوسان بود پرستا ولا علی شراب الخم ولا علی صاحب شطرنج و ند ولا علی المخنس، مخنس یعنی همون کسی که مفعوله، ولا علی الشاعر الذی یقذف المحسنات، این رو گفتم برای که شاعر روشن بشه، منظور اون شاعریه که قذف محسنات میکنه، شعر چرت و پرت میگه، زنا رو هجم میکنه. ولا علی المصلی، بر نمازگزارم سلام نکنید، بذالک ان المصلی لا یستطیع ان یرد السلام، نمیتونه رد سلام کنه، لان التسلیم من المسلم تطوع و رد فریضه، رد واجبه، سلامش خب تطوع مستحب نکن دیگه. ولا علی آکل ربا، بر رباخار سلام نکن، لا علی رجل جالس علی قائت، کسی که نشسته داره دستشویی میکنه سلام نکن، ولا علی الذی فی الحمام، کسی که تو حمامه کارش نداشته باشه، ولا علی الفاسق الملعن به فسقه، کسی که معلنه به فسقشه، فسقشو آشکار میکنه. باب استحباب تحبب الی الناس و تودد الیهم، مستحب به انسان. بفرمایید.
آقا اونجایی فرمودن با جزامی ارتباط نگیرید، خوده
گفتن یک نه بی فاصله، بی فاصله یک ذرا فاصله باشه، یعنی که ممکنه جزام دو تا، یه جزام خوش داریم یه جزام تر داریم، اون جزام خوش قابل انتقال نیست ولی جزام تر خب ویروسش منتقل میشه، یه جوری فاصله بگیرید که جزام اگه ویروسش منتقل بشه شما همون ویروس رو میگیرید دیگه، امروز هم همیه دیگه،
قرار کنه از مجزوم مثل قرار از شیر کدام از سید و شهدا این نداره که مثلا دعوتشون رو پذیرفتن و رفتن خونشون رو.
خونه چی؟
حالا
امام عرض کنم شرایط جهاز میکنم فرق میکنه دیگه. همین دقیقت مایی که شما میگید آقا مثلا توی ایام میگید که کسی که کرونا داره کنارش نرید، از اون بر پا میشیم ماسک میزنیم میریم به عیادت کرونویا، شن فرق میکنه دیگه. او که امام معصوم از باب قوت قلب میرن نکات بهداشتی هم رعایت کردن، او فرق میکنه با این که بقیه بخوان خودشون رو در ارتباط بگیرن، چون جزام اگر بیاد یه شهری رو نابود میکنه و با تا اون جزام اینا بیماریهای خطرناکن. باب استحباب تحبب الی الناس و تودد الیهم، انسان مردم رو باید دوست داشته باشه. و در باب بعدی میاد که این دوستی رو انسان اظهار بکنه. روایت اول رو میخونم: ان اعرابی من بنی تمیم اتى النبی صلی الله علیه و آله فقال له اوصنی فکان مما اوصاه تحبب الی الناس، یحبک، به مردم محبت کن تا دوستت داشته باشد. بالا باب بعدی باب استحباب مجاملت الناس. مجامله در مقابل اصفاء، یه موقعی یه رفیقی داری خیلی رابطت خلصه، یه موقعی نه، یعنی همین که برخورده هر کنم خوب با بنده خدا داشته باشی. باب استحباب مجاملت الناس و لقائهم بالبشر و احترامهم و کف الید عنهم، به مردم کار نداشته باشی، برخورد خوب داشته باشی، احترامشون کنی، اینا کلیات روایت هم نمیخواد. باب انه یستحب لمن احب مؤمنا ان یخبره به حبه له، این خیلی نکته مهمیه. کسی رو دوست داری بگو، خیلی روایت داریم که ابراز کن، بگو دوستتون دارم. این توی روابط دوستی خیلی مهمه، توی رابطه پدر و مادر با فرزندانشون بیشتر مهمه، تو رابطه زن و شوهر 100 برابر مهمه. اگر رو همین امروز صبح درس اخلاق صبحمون همین بحث تحبب بود، دیگه از دوستان میپرسید خب معیار چقدره، گفتم به رفیق سال 1 بار، به بچه عرض کنم روز 1 بار، به پدر و مادر هفته 1 بار، به خواهر و برادر ماهی 1 بار، به زن روزی 10 بار، که بالاخره همین ارتباطی که هر جایی به همون میزانی که نیازه و روشنم هست. روایت بعدی عن ابی عبدالله، روایت اول رو میخوام، عن ابی عبدالله علیه السلام: اذا احببت رجلا فاخبره بذلك فانه اثبت للموده بینکما. عرض کردم محبت یک صفت قلبیه، شوق و امر معدوم تعلق میگیره، حب به امر موجود، یک فعل جوانهی، نه یک فعل جوانهی، ولی باید ظهور و بروز داشته باشه. اولین مرتبه و اشدش مرتبه قولیه، که به خاطر که ماها به گفتار بیشتر ارتباط ما غالبا گفتاریه، بعضی وقتا هم عملیه، نشون بده. یکی از باباش هدیه دادنه، روایت متعدد داریم که هدیه بده، که تو اینجا نیامده، اونها تو الامر و نهی آمده که هدیه بده به مردم، ببخشید توی ابواب آداب و تجاره آمده که هدیه بده تا دوست داشته باشن، و اونجا مفصل در مورد هدیه بحث شده. باب استحباب ابتداء به سلام، این که انسان اول سلام بکنه و تقدیمه علی الکلام و بر کلام مقدم کنه، و کراهت العکس و استحباب و ترک اجابت کلام من عکس، کسی که صحبت سلام نمی کنه اول شروع میکنه به حرف زدن جوابش نده، و ترک و دعایهی دعای من لم یسلم الی الطعام. تو مسجد میشستن غذا میخوردن، اون زمان یه چیزی رو میآوردن، هدیه‌ای، خرمای چیزی میخوردن. همه الان هم عربا خیلی رسم دارن که ایام ماه که مثلا ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، سفره های افطار میچینن اونجا. خب شما میری اونجا، خب دعوت میکنن، میگه سلام نکردی دعوتش نکن بیاد بشینه. قال من، روایت دوم رو میخونم، علی ابن الحسین قال من اخلاق المؤمن، چیه؟ الانفاق على قدر اقتار و توسع على قدر توسع. بالاخره وقتی تنگ دستی به همون میزانش بفرمایید که انفاق کنی و خرج کنی بذار زن و بچه، وقتی هم توسع شد توسع بده دیگه. حالا یه ارثی رسیده، یه پولی رسیده، یه عمری زن و بچه رو به سختی جنده، حالا یه پول دست رسیده، ارثی یه وقت زده، اینا رو یه مسافرتی ببر. و انصاف و ناس، با مردم انصاف داشته باشه، و ابتدا و ایاهم به سلام علیهم، با اونها ابتداعا سلام کنه. روایت ششم رو میخونم، قال رسول الله من بدع بالکلام قبل السلام فلا تجیبو، کسی که اول سلام کرده بدون سلام صحبت کرده جوابشو ندید. قال لا تدعو الى تعامد احدا حتی یسلم، کسی که سلام نمیکنه دعوتش نکن. باب و تأکد استحباب سلام و کراهت ترکهی و وجوب رد و استحباب اختیار الابتداء علی اللد، اینه که مؤکد انسان سلام کنه و کراهت داره که انسان سلام رو ترک بکنه و وجوب رد سلام حتما واجبه که سلام رو رد بکنی و استحباب و اختیار الابتدای علی رد اول سلام کنی خیلی بهتره. روایت سوم رو میخونم. قال رسول الله السلام و تطوع و رد و فریضه. باب بعدی باب استحباب افشاء سلام و اطابت الکلام. خوش صحبت باشی، کلام زشت به کار نبری و حتما سلام رو افشا کنی. افشا دو تا معناست، یکی معنای آشکار کردنه، یکی به معنای پراکنده کردنه. درست شد؟ تفشاهم المرض اذا عمهم، پراکنده کوی رو افشا میگم. مراد از افشا تو روایات همین معنای دوم روایت هفت رو میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان فی الجنت غرفا یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها، شیشه ای از توش بیرونش از بیرونش توش دیده میشه. لا یسکنها من امتی، از امت من این غرفه ها رو ساکن نمیشن. الا بن اطاب الکلام و اطعم الطعام و افش السلام و ادام الصیام و صلا باللیل و الناس و نیام. این پنج خصوصیت رو داشته باشد: کلام طیب، اطعام طعام، افشاء سلام، روزه بگیره مداوم و در شب نماز بخونه. فقال علی یا رسول الله من یطیق هذا من امتی، که شما گفتی سخته. فقال یا علی اتتدری ما اطابت الکلام، یک آدم همیشه اطابت الکلام داشته باشه خب ناراحت میشه، یک بدی میرای میگی. من قال اذا اصبح و امسی، اینا همون روایتی که عرض کردم، یه خصوصیت رو میگن چون برای بقیه سخته، یک مصداق اعتباری براش بیان میکنن. حضرت میفرماین اطابت الکلام چیه؟ این به معنی نیست که اطابت الکلام به معنی اولش نباشه، مثل که دار الواسعه، خوب مؤمن دار واسعه داشته باشه. خب همه که نمیتونن، میگه آقا دار واسعه یعنی عقل فراوان. این هم همیه. من قال اذا اصبح و امسا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر عشر مرات، این خودش اطابت الکلامه. اطعام و طعام چیه؟ نه فقط رجال علی عیاله، بعضی میگن آقا ماه رمضان شد ما نتونستیم برای یک کسی مثلا افطاری دعوت کنیم. خب آقا هر روز همین زن و بچه‌ت که پای سفره بودن، این خودش افطاری بود دیگه. و اما ادامت و صیام، دوام صیام چیه؟ فهو ایصوم الرجل شهر رمضان، این که ماه رمضان روزه بگیره و ثلاثه ایام من کل شهر یكتب له صوم مده. و اما صلات باللیل و الناس و نیام فمن صلى المغرب والعشاء الاخره و صلات الغداۃ فی المسجد جماعته فکأنما احیا اللیل، این ستا رو با هم دیگه احیاء لیله. و نکتهش و افشاء السلام الله تبخل بالسلام علی احد من المسلمین، که این معلوم شد این معنای دومی که من میگم یعنی بر همه سلام کردن مد نظره. باب و استحباب تسلیم علی السبیان، باب این که مستحب به انسان بر بچه ها سلام بکنه. روایت اول رو خدمتون میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت فرمودن خمسون لا ادعهن حتی الممات، پنج تا چیزی که تا مرگ من کنارش نمیذارم. یکی الاکل و علی الحزیز من علی العبید، رو زمین میشینم با بنده ها قضا میخورم. و رکوبوی الحوال معکفن، سوار اولاغ میشم یکی من پشت سرم سوار میکنم. و حلبی العنز به یدی، تو نسخه دیگه خفصی النعل به یدی، خودم بزمو میدوشم یا خودم نعلمو وصله میکنم. و لبس و سوب پشمینه میپوشم و تسلیم و علی السبیان به بچه ها سلام میکنم. لتکون سنتن من بعدی. باب و تحریم تسلیم علی الفقیر المسلم به خلاف السلام علی الغنی بل تجب المساوات. نه فقیر رو نه پولدار رو به خاطر پولش تحویل بگیرید، نه به خاطر پولش تحقیر بکنید. از اون برام معنی نداره که آقا یا آقا رو میبینیم اینجا اصلا هیچ محل نمیده، میگه آقا چرا مؤمن اینجوری آمد اینجا تحویلش نگرفت، میگه پولدار بود. آقا غلطی چی بود؟ جرم که مرتکب نشده، تحویل اضافه نگیر. نگه توهینش کن. من لقی فقیرا مسلما فسلم علیه خلاف سلامه علی الغنیه لقی الله عز وجل یوم القیامه و هو علیه قزبان. اگه تفاوت بذاری، این فقیر رو به خاطر اینکه فقیره بعد باید سلام علیه کنی، یه فقیر میاد سلام علیه میکنه دستش هم دراز نمیکنه، یا آقای غنی که میاد میپره جلو دستش هم میگیره فشارم میده. باب استحباب تحمید علی الاسلام و العافیه ان رؤیه الكافر والمبتلى من غیر ان يسمع المبتلى. این زیاده مبتلی عند رؤية الكافر والمبتلی من غیر ایس مع المبتلی. او کسی که ابتلا مبتلی شده به یک کاری، عرض کنم خدمت شما، مبتلا هم شد درست، عرض کنم خدمت شما به یک گنم چیزی رسیده، یه مریضی داریم، تو روایات متعدد داریم کسی که مریضی گرفته یا کافره، نسبت به کافر بلندم بگی او چون ناراحت نمیشه دیگه، چون اصلا تو رو برحق نمیدونه، اشکال نداره، ولی نسبت به مریض چون ناراحت میده آهسته بگو. ان النبی قال من رأى یهودیا او نصرانیا او مجوسیا او واحدا على غیرة ملة الاسلام فقال الحمد لله الذي فضلني عليك بالاسلام دينا وبالقران كتابا وبمحمد صلى الله عليه واله نبيا وبعلي اماما وبالمؤمنين اخوانا وبالكعبه قبلة. اگه این رو بگه لم یجمع الله بینه و بینه فی النار ابدا. روایت بعدی میگه که امام صادق فرمودن من نظر الله زی عاهدن، کسی که یک بلایی بهش رسیده، او من قد مستلبه، کسی که اینقدر وضعش خراب به او مثل میزنن، او صاحب و بلائن فلیقل سرن فی نفسهی من غیر ایس معهو. اینجا دیگه چون این ناراحت میشه آهسته بگه الحمدلله الذی عافانی من مبتلا کبه ولو شاء فعل ذالک بی سلاس مرات. اگر بگه فانه لا یصیبه ذالک البلاء ابدا. بابا انه لابد من الجهر بالسلام بالرد به حیث یسمع المخاطب. انسان سلام جهری بگه به صورتی که مخاطب بشنوه. اذا سلم احدكم فليجهر بسلامه ولا يقول سلمت فلم يرد علي. یه جوری آهسته نگه که اون طرف مقابل بگه، یه جوری نگه که بگه من سلام کردم جواب من ندادم. ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم، شاید آروم سلام کرده به اونها نشنونده. فاذا رد احدكم، یکی رد کرد، فليجهر برده، بلند رد بکنه، ولا يقول المسلم سلمت فلم يرد علي، تا اون کسی که سلام کرده نگه سلام کردم جواب نداد. باب کیفیت تسلیم و ما یستحب اختیاره من الصیغه، روایت دوم رو میخونم. قال امیر المؤمنین یکله الرجل ان یقول حیاک الله ثم یسکت حتی یسمعها بالسلام. حتما باید سلام رو بگه، حیاک الله خالی به تنهایی سلام نیست، سلام ما السلام علیکم جواب، علیکم السلام، علیکم السلام و رحمت الله. باب استحباب عادت سلام سلاسن مع عدم الرد والعز و یوز المخاطب ان یرد مرتن با واحده. اگر اصلا یه بابیه که میخوای داخل خونه بشی سه بار سلام میکنی، سلام اول حواسش جمع بشه، سلام دوم میخواد خودش رو جمع و جور کنه، سلام سوم خواست جواب میده میری تو، نخواست برمیگردی شما. ولی اگه سه بارم سلام کرد شما یه بار جواب بدی کافیه. روایت رو ببینید. باب استحباب مخاطبت المؤمن الواحد به ضمیر الجماعه، روایت قشنگیه، در سه جا هستش که خوبه که انسان با یکی یک نفره به جمع شما خطابش بکنی. کجا؟ سلاستون ترد علیهم رد الجماعه، ردی که میکنی رد جماعته، و امکان واحدا، یکی اندل عطاسه که روایت دیگه میگه میگی یرحمو کلا، این روایت میگه بگید یرحمو کملا، و الم یکن معهو غیره، و رجل یسلم علی الرجل فیقول السلام علیکم. تو روایت دیگه داری فرشته هایی که باشم هست حواست به اونها هم میگید، به اونها هم قسم میکنی و سلام میکنی. و رجل ید اول رجل یقول آفا کملا، آفاک الله نگید، و این کان واحدن. روایت میگه فان معه غیره، در جور موارد دو تا فرشته هم هستن، اونها هم مد نظر بگیر. باب عدم استحباب تسلیم الماشی مع الجنازه و الی الجمعه و فی الحمامه لمن لا ازار له، سه گروه هم سلام نکنن. یقول ثلاثتون لا یسلمون، سلام نمیکنن. الماشی مع الجنازه، حالت حزن و اندوه به او سلام کنی، حواس رو پرت کنی. و الماشی الی الجمعه، سری برو نماز جمعه رو بخون. و فی بیت الحمام، برای کسی که عرض کنم ازار نداره، لنگ نوسته، سلام میکنه، برمیگردن نگاش میکنن، خوب نیست. باب و کیفیت رد سلام علی الحاضر و الغائب، روایت چهارم رو براتون میخونم. ان ابی جعفر قال ان ملکا من الملائکه سأل الله ان یؤتیه سمع العباد، گفت هر کی هرچی میگه من بشنوم. فاعطاه، فلیس من احد من المؤمنین قال صلی الله علی محمد و آله و سلم الا قال الملک و علیک السلام. این روایت از اون روایات نوبریه که خیلی به دردتون میخوره. اونم اینه که ظاهر روایت بعضی تو نماز میگن، ما اگر بگیم مثلا صلی الله علیک یا ابا، مثلا صلی الله علیک یا ابا عبدالله، که حالا او یادره بگیم صلی الله علی ابا عبدالله الحسین، درست شد؟ خب بعضی هم میگن این که سلام نیستش، که مخاطبه نیست، نه نماز اشکال ایجاد نمیکنه. این روایت میگه گفته صلی الله علی محمد، عرفا ما میگیم اینو سلام میدونه، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، مثلا السلام علیک یا ابا عبدالله. اینجا کسی که کار رو بکنه، حضرت فرمودن که اون ملک میگه و علیک السلام، با اینکه سلام نداد، صلوات فرستاد، ولی عرفاً این نشون دهنده همون نکته ای که ما عرض میکنیم. ثم قال الملك يا رسول الله ان فلانا يقرأك السلام فيقول رسول الله وعليه السلام. باب بعدی، باب استحباب مصافحه المقيم و معانقه المصافر اد تسلیم علیهما. ان من تمام التحیه للمقيم المصافحه و تمام التسلیم علی المصافر المعانقه. توی شهری دست بدید، اگر از بیرونی که آمده معانقه کنید. باب استحباب تسلیم صغیر علی الکبیر. نکنید دو تا معیار تو روایته، یه جایی بزرگتریه یه جایی تواضعه. احترام بزرگتری میگه صغیر بر کبیر، قلیل بر کثیر احترام کند، بقیش تواضعه. مار بل قائد، کسی که در حال مروری که نشسته. راکب بل ماشی، حالا تو روایت هست راکب البغله علی راکب الحمار، عرض کنم خدمت شما او که قاطر سواره بر خر سوار، و راکب الفرسه علی راکب البغله، باید بگیم راکب عرض کنم خدمت شما بعیره علی راکب الفرسه، راکب الابل فیله، همینجوری بر بالاتر. و همچنین کسی که ماشین مدل بالایی، کسی که ماشینش مدل پایینه، اینا ملاکش تواضعه توی این روایات. روایت سوم رو میخونم، انبسه نقل میکنه از امام صادق، القلیل یبدعون الکثیر به سلام، کمن به یک گروه زیاد رسیدن اینا سلام کنن. راکب یبدع الماشی، اصحاب البقال، قاطر یبدعون اصحاب الحمید، اصحاب الخل یبدعون اصحاب البقال. باب انه اذا سلم واحد من الجماعه عجز عنهم و اذا رد واحد من الجماعه عجز عنهم. بالاخره از یک جمعی یکی سلام کنه کافیه، از جمعی یکی جواب بده کافیه. روایت دوم رو میخونم، اذا سلم من القوم واحدون عجز عنهم و اذا رد واحدون عجز عنهم. باب کراهت ترکیب ترک تسلیم علی المؤمن حتی فی حال تقیه. خب این روایت یه روایت خاصیه، ظاهر روایت اینه، میگه که روایتیه که حضرت فرمودن که میگن حتی در حال تقیه سلام رو ترک نکنید. روایتیه که یا اسحاق متا احدثها، میگه که دخلت علی ابی عبدالله، اسحاق ابن عمار میگه رفتم پیش امام صادق و کنت و ترکت و تسلیم علی اصحابنا فی مسجد الکوفه. خیلی فضای تقیه بد بود، من یه چند وقتی اصلا سلام نمی کردم به همین شیعیان، و ذالک لتقیه علینا فیها شدیده، خیلی تقیه شدید بود. فقال علی ابو عبدالله یا اسحاق متا احدثت هذا الجفا لاخوانك، از کی همچی جفایی در حق برادرات میکنی؟ تمر بهم فلا تسلم علیهم. فقلت له ذالک لتقیه کنت فیها، اینقدر شما میگی تقیه تو دینی و دین آبایی. حضرت فرمودن لیس علیک فی تقیه ترک السلام، در حال تقیه ترک سلام نکن، و انما علیک فی الاذاعه. من این عبارت رو اینجوری میفهمیدم که اصلا حضرت میخوان میگن موضوع تقیه را از بین ببر، نه با فرض تقیه کارو نکن، یعنی اینقدر سلام کن، سلام کن به همه، سلام کن تا دیگه اصلا شناخته نشن این کسی که بهش سلام کردی شیعه سنیه، اصلا فرقی نکنه دیگه. ظاهر روایت نمیخون، من میگفتم احتمالاً این فی اشتباهه، و انما علیک بالاذاعه. بعضی تو روایت دارن که انما علیک فی التقیه الاذاعه. تو کشف القمه قدیم رفقا گفتن آمده انما علیک فی التقیه الاذاعه، این درسته، یعنی در تقیه اذاعه کن تا اینکه پراکنده بشه. عرض کنم خدمت شما، و چون اذاعه در مقابل تقیه دیگه، در حال تقیه هم اینقدر پراکنده کن سلام رو تا همه دیگه تشخیص نده. ان المؤمن لا یمر بالمؤمن فیسلم علیهم فترد الملائکه سلام علیک و رحمت الله و برکاته ابدا. یعنی یک باب خیلی قشنگ بود با این برداشتی که من کردم که چگونه اصلا فضای تقیه رو بشکنید. باب و جواز تسلیم رجل علی النساء و کراهته علی الشابه و جواز ردهن علیه، همه حدیث معروفی که میگفتن که حضرت امیر یسلم علی النساء و کان یکره یسلم علی الشابه منهن و یقول اتخوف و یعجبنی صوتها فیدخل علیه اکثر مما اطلب من العجز. این بالاخره بدیش بیشتر از ثوابش باشه. باب و تحریم تسلیم علی الکفار و اصحاب الملاهی و نحوهم الا لضرورت و کیفیت رد علیهم. یه روایت رو میخونم، روایت چهارم، دخل یهودیون علی رسول الله و عایشه تو انده ف فقال السلام علیکم، بعد از گفت مرگ بر شما. فقال رسول الله علیکم، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد علیه کما رد علی صاحبه، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد علیه رسول الله کما رد علی صاحبه، فقبضت عائشه فقال علیکم الصوم والقذف واللعنه یا معشر اليهود یا اخوه القرده والخنازیر. صحابی دیگه به هم ریخت و شروع کرد فوش و بد و بیرا گفتن. فقال رسول الله یا عائشه ان الفوش لو کان ممثلا لکان مثال سوء انها، فوش را اگر به صورت در بیارن خیلی بد شکله. ان الرف لم یوز علی شیء قد تو الا زانه، مدارا رو هر چی گذاشتی زیبا شد. ولم یرفع عنه قد الا شانه، اگر از هر چیزی مدارا تو ورزشتی زشت شد. فقالت یا رسول الله اما سمعت الى قولهم السلام علیکم، فقال بلا اما سمعت ما ردت تو علیهم فقلت علیکم، ندیدی منم گفتم بر خود شما باشه. فاذا سلم علیکم مسلمون فقولوا سلام علیکم و اذا سلم علیکم کافرون فقولوا علیک. روایت هفتم رو میخونم. اقبل ابو جهل ابن هشام و معه قوما من قریش فدخلوا على ابي طالب عليه السلام فقالوا ابن اخيك قد آذانا فدعه فليكلف عن آلهتنا، بگو دست از آلهه ما برداره، نکف عن الهی، ما هم دست از خداش برمیداریم. فقال فبعث ابو طالب الى رسول الله فتعاه فدعاه، فلما دخل النبي، ظاهرا حضرت ابو طالب اونجا تشریف نداشتن، فلم يرف البيت الا مشرک، هر کی بود مشرک بود. فقال السلام على من اتبع الهدى. روایت نه رو میخونم. ان رسول الله قال لا تبدأوا اهل الكتاب، یعنی یهود و نصارا، به سلام و ان سلموا علیکم فقولوا علیکم. نکته مهمش ولا تصافحوهم ولا تکنوهم، نه مصافحه کنید نه اونا رو با کنی و ادب صدا بزنید. الا ان تستروا الی ذلک، مگر فضای تقیه باشه که مستر بشید کار رو انجام بدید. دو تا باب دیگه مونده تا جل پنج جلسه تمام شه. باب عدم جواز دخول بیت الغیر من غیر اذن ولا اشعار ولا تسلیم، بدونی که سلام کنی اشعار کنی اعلام کنی میخوام بیا سرت ننداز برو تو خونه. مفصل اینجا توضیح دادم همین سه وقتی که بچه‌ای که میخوان تو خونه باید ادبشون کنید که حتما در بزنن، اجازه بگیرن، سرزده داخل اتاق نیان، اتاق حریم خصوصیه. اینجا توضیحات قبلا دادم، روایت بسیار زیبایی هم داره. و استحباب و تسلیم الانسان علی نفسه الا لم یکن فی البیت احد، داخل خونه میری کسی نیست، انسان بر خودش سلام بکنه. روایت سوم رو میخونم. اذا دخل الرجل منکم بیته فان کان فیه احد یسلم علیهم و ان لم یکن فیه احد فلیقل السلام علینا من عند ربنا، که خدا در جوابش میگه تحیتا من عند الله مبارکتا طیبه. باب آخر 51 هم باب من ینبغ الاختلاف و الى ابوابهم، که یه روایتی حضرت امین از حکما نقل میکنن، بخونیم، نکته خاصی ندارن. رسیدیم اول جلسه ششم باب 52. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله.